افغان را که با صدها کیلوگرم هروئین بازداشت شده بودند بخشیده و دستور آزادی آنها را صادر کرده است. گفته می شود میان کرزای و مقام های آمریکایی در مورد قاچاقچیان تنش و درگیری وجود دارد. از سوی دیگر سفیر آمریکا در کابل تایید کرده که احمد ولی کرزای برادر حامد کرزای یکی از سردسته‌های مهم در ترافیک قاچاق مواد مخدر است. علاوه بر مسئله فساد در دولت افغانستان، آمریکا نگران این موضوع است که سقوط اقتصادی پاکستان سبب گردد کارمندان دولتی این کشور به مقدار کافی اورانیوم غنی شده در اختیار تروریست‌ها برای ساخت بمب اتمی قرار دهند و این مسئله خشم دولت پاکستان را برانگیخته است. کابینه عراق تصمیم گرفته است نخستین سرشماری کشوری خود را که از سال 1987 به تعویق افتاده هفته آینده برگزار کند. به گزارش خبرگزاری رویترز بیش از 2 دهه است که سرشماری کل کشور عراق به دلیل اختلاف نظر میان اکثریت عرب و اقلیت کردها در زمینه منابع نفتی به تعویق افتاده است. اما امروز کابینه عراق تصمیم گرفت این سرشماری تاریخ 5 دسامبر هفته آینده برگزار گردد. کرکوک، شهر کردنشینی که در شمال عراق قرار دارد، 4% کل منابع نفتی جهان را دارد و گفته می شود علی‌رغم سقوط صدام حسین در سال 2003 هنوز میان عرب و اقلیت کرد در این کشور درگیری و نزاع وجود دارد. خبرهای این ساعت را که توسط لیلا محمدی تهیه شده با گزارش هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی هوای امروز لس آنجلس 66 درجه فارنهایت است که در هنگام شب به 44 درجه فارنهایت خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
الو، سلام علیکم. خسته نباشید.
بفرمایید.
آیا دکتر، من چندین هفته پیش به شما یه دفعه دیگه زنگ زدم ولی آخر وقت بود، زیاد صحبت نتونستیم بکنیم. موضوع از این شروع شد که من گفتم که توی خانواده بزرگ شدم که مادر پدرم به من گفتن من عوض شدم تو ماشتبان از یرفا. خیلی سخت و با مشکلات خیلی خیلی زیادی من بزرگ شدم. ازدواج اولم خیلی خیلی موفق بود که 10 سال طول کشید که شوهرم از دست دادم. دوباره ازدواج کردم ولی با این ازدواجم مشکل دارم. و تا حدودی از خانوادم هم الان بریدم، با هیچ کدومشون دوست ندارم رفت آمد کنم یا صحبت کنم با تلفن. الان هم یه مشکل خیلی خیلی کوچیکی پیش اومد و به خاطر اینکه چندین دفعه اشکال پیش اومد بین من و شوهرم، این دفعه باز من با شوهرم الان صحبت نمی کنم، البته جدا هم زندگی می کنیم به خاطر اینکه اون یه پسر داشت منم دو تا پسر و خیلی مشکلات زیادی داشتیم با هم دیگه زندگی می کردیم، اون جدا زندگی می کنه من جدا. و دیدم یک ماه و نیم دو ماه پیش یه موضوع پیش اومد که خیلی ساده و راحت میتونست شوهرم از من معذرت خواهی کنه ولی نکرد. الان که فکر میکنم وقتی میخواد معذرت خواهی کنه به زبون نمیاره، فقط با دست سعی میکنه مثلا سرشونم رو مثلا نوازش کنه با فاصله خیلی دور، فقط دست شده زرشونم و اینجوری مثلا نوازش هم کنه. که البته اینو الان بعد از یک ماه و نیم دو ماهی که از موضوع مثلا گذشته و من جدایم اون جدا نشستم فکر کردم دیدم آره اتفاقی دفعه اول پیش اومد اون همین کارو کرد. وقتی یه چیزی پیش میاد همیشه همین حالت، خیلی اصلا هیچی نمیگه، ساکته نه معذرت خواهی میکنه نه هیچی، ولی من خیلی سریع من یه دیگه کار اشتباهی بکنم سریع بهش میگم ای ببخشید شرمنده من نفهمیدم، خیلی راحت. ولی اون نه، برای همین الان
یعنی شما ببخشید میخوام اذیتتون نکنم و...
نه
و... این که یه آدم های بلد نیستند، درست نمیدونند، دوست ندارند، یاد نگرفتند، غلط میدونند که معذرت خواهی بکنن، شما باید به این حال افسرده از پادر اومده مندازه؟ یعنی مثل این که من به شما بگم 6 ماه نخوابیدم یه دلارم گم شد. آخه این بازی چرا در آوردید؟ اولا شما نمیخوام همه چیز رو خراب کنم، ولی اون ازدواج اولتون هم خبری نبود، برای این که الان شما از اوی دارید یه بوتی و ایدئالی میسازید که هم آرامش پیدا کنین هم بتونید انتظار داشته باشید، برای این که اون ویژگی روانی اون شرایطی که بوده معمولا نیست. بعدم ازدواج دومتون نشون میده که به هر حال رفتید با یه آدمی که دو تا بچه داره، بعدم بچه‌ها با هم نمی‌ساختن، شما با بچه‌ها نمی‌ساختید، جدا زندگی می‌کنید. شما باید قبول بکنید که چیزی به اسم ازدواج عادی و معمولی ندارید که انتظار و توقع عادی و معمولی داشته باشید. من اگر آمدم برای شما یه ما کار کردم میتونم بگم بهتون بگم حقوقمو بدید، ولی اگر من برای شما هیچ کاری نکردم یا فقط یه روز آمدم اونجا یه کمی کمکتون کردم میتونم بگم حقوق یه ماه منو بدید. شما یه خانواده‌ای تشکیل دارید که شبیه به هیچ خانواده‌ای نیست. من بچه‌مو دارم، تو دو تا بچه تو داری، ما دو جا زندگی میکنیم. حالا اون اشتباهی کرد، اصلا من نمیگم کار ایشون درسته، کاری که آدم میکنه اینه که اشتباهشو میپذیره، معذرتشو میخواد زبانی، ولی بسیار از مردم نه تنها حتی نمیدونن، بعضیا واقعا اینقدر گرفتارن که نمیتونه. عیب اوناست. ولی شما چرا این موضوع رو تبدیل کردید به یه ماجرای چون معذرت نخواستی ما همجوری قهر میمونیم و سه ماه شما 100 برابر رنج بیشتری ببرید به خاطر معذرت که ایشون نخواستن. فرض کنید معذرت خواست، شما این همه اذیت نمیشید، خب چه فرقی میکنه؟ نگرانی شما از که معذرت نخواد چیه؟ تنها یه چیزی در ذهنتون، دو تا چیز میتونه باشه، یکی این که چون معذرت نخواسته تکرار میکنین که معمولا معنایی نداره، دوم این که به من برخورده، خب بیخود برخورد. میدونی میخوام چی بگم؟ ببینید ما تو دنیا عزیز گفتم تفاوت آدم حساس با آدم با احساس اینه، حساس یه چیز بد کوچک رو بزرگ میکن، با احساس یه چیز کوچک خوب رو بزرگ میکن. آدم تو زندگیش باید با احساس باشه نه حساس. شما به من بگید، من باورم کنید بعد از 5 ثانیه این حرفای شما یادم نمیمونه که کسی حرف بدی زد، کار بدی کرد، معذرت نخواست. من قرار نیست خودم اذیت کنم، من بارها عرض کردم دقیقاً مثالش همینه، هیچ فرقی هم نمی‌کنه. یه کسی به شما از سر بی‌رحمی و اشتباه یا بدی هر چی یه چاقو زده، شما که نمی‌تونید اینو نگه دارید 30 سال با خودتون اینور اونور ببرید، شما اولین کاری که می‌کنید باید به بیمارستان بگید درش بیارن جاش هم نمون.
نه،
این نگه داشتن موضوعی از این قبیل نشان دهنده اینه که این غم و اندوه، این درد و رنج، این بدرفتاری دیگران برای ما یه فایده‌ای داره که چون همیشه به نظر من گرفتار کننده و بیمارگونه است، غلطه. ما به این دلیل نگرش داشتیم، یعنی شما این رو علم کردید برای این که بتونید بد کنید، بدرفتاری کنید، بی‌اعتنایی کنید، توقع و انتظار داشته باشید، مسئولیتتون قبول نکنید، هم برای همه این کاراست عزیز. و الا اگر آدم یه همچین دلیل نداشته باشه خیلی راحت یقشو میگیره میذاره مرد، نمیخوای معذرت بخوای به خاطر کاری که کردی؟ گفت نه خب برو داش. در حقیقت حتی با گفتن نهش هم معذرت شو خواسته. بله به شما که به من میگید که او زبانن این کارا نمی کنه ولی سیگنالای برای خودش داره میکنه، خب فکر کنید رفتی توی قبیله‌ای که مردم اینجوری معذرت میخوان، همطور که خیلی از آدم ها یه جوری دیگه سلام میکنه، یه جوری دیگه احترام میذارن. یه جای در ایران قبلا کلاه اونو بر میداشتیم برای احترام، یه جای کلاه اونو میذاشتیم برای احترام. و اصلا داستان عجیب و غریبی است. برای چرا شما خودتون اینقدر گرفتار این موضوع کردی که به این حال و روز بیفتید؟ اول مشکل چی میشه جان؟
بعد از یک ماه و نیم من یادم اومد
باریکلا نه چما یه ماه و نیم قهر کردید به خاطر چیه بونیم؟ اگه شما تو این یه ماه و نیم که میشه 45 روز اقلا 450 دفعه بهش فکر کردید، یعنی 450 تا چاقوی دیگه هم زدید به خودتون، ایشون یکی زده شما 450 تا رو شما زدید. حالا من میگید آدم بد کیه؟ شماید یا او؟ من اصلا اون رو تایید نمی کنم، من با حرفتون در جهتی او باید چه میکرد موافقم، ولی ما که نشستیم برای دیگران میگیم اونا چه باید بکنن. ما خودمون یه دهم کارهایی که خودمون باید بکنیم نمیکنیم، بلکه انتظار داریم دیگران در ارتباط با ما همه کارها رو درست رو بکنن. خب این خیلی غیر واقع بینانه است. به علاوه شما باید بپذیرید که شرایط غیر عادی داری. توی شرایط غیر عادی آدم با حداقل‌ها باید جوری سر کنه، ولی اگر بخواد این بازی در بری گرفتاره. علائمی که شما من میبینیم ازتون میبینم یا نشون میدید افسردگیه. شما بندازه کافی استخونتون شکسته، ایشون هم خب یه ترنگوری زد، دستتون زخم میشونم یه نمکی پاشیده، فکر کرده شکر میپاشه نمک پاشیده، یا به هم نمک پاشیده ولی فکر نمی کرده اینقدر دردتون بیاد. بنابراین موضوع رو اینجوری اگه نگاه کنید خیلی فرق میکنه، چون در این گونه موارد اصلا موضوع اصلی و اساسی اون نگاه ماست، اون برداشت و دریافتی است که ما از موضوع داریم. و به نظر من اصلا اینا موضوعی نیست که آدم در این دنیا که روزی 10 بار و 100 بار با آدم های مختلف در ارتباطه بخواد اینقدر حساس باشه که همه باید کار رو به خوبی انجام بده. ما اصلا همچین دنیایی نداریم، همچین ابدا نزدیکش هم نداریم. اصولا مخصوص مردم با در وقت کم و هدفهای مشخص و تفاوتی که وجود دارن، از 10 نفری که حتی برخی از وقت لطف میکنن و از من تعریف میکنن 5 تاشو خوشم هم نمیاد، برای که فکر نمیکنم اصلا تعریف بوده، تازه تحقیر و کوچک بودنم کوچک کردنم بود. ولی اصلا مهم نیست، مهم اینه که نگاه میکنم به نیت اون آدم. نیت اون آدم وقتی خوبه مزخرفم گفت گفته، ولی وقتی همی کسی نیتش بده، یه بیمار گرفتار بدبخته که حسود است، بیچاره است، وامونده است، دنبال بازی میگرده، چه اهمیت داره چی میگه؟ او اینا رو که از سر شور و شوق و شادی و علاقه و علم و آگاهی که نمیگه. ولی اصلا آدم اگر یه مقداری متوجه باشه مشغول خودش و زندگی خودش میشه، مثلا وقت برای حتی دیدن دیگران ندارم تا اینکه آدم بره دیگران رو چک کنه ببین اونا چه عیبی دارن برای خودش یادش بره. نه رها کنید عزیز، به من میگید ایشون کارشون خوب نیست، قبول دارم، ولی کار شما درسته 10 برابر از ایشون بهتره. من به پیام ها رسیدم، اگر حرفی دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، روی خط باشید لطفا. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484، لایسنس نمبر OC71568.
رادیو 670 AM KIRN در پشتیبانی از حفظ و حراست زیستگاهمان، امسال هم در ادامه کنگره جهانی تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد که با عنوان حراست از زمین با حضور رهبران و دیپلمات‌های جهانی و به همراه کارشناسان مسائل حفاظت محیط زیست برگزار می‌شود، به عنوان یگانه رسانه مستقل فارسی زبان آمریکا شرکت می‌کند. مکان: مکزیک، شهر کانکون. زمان: 29 نوامبر تا 9 دسامبر 2010. با من شان فاضلی همراه باشید. مهرگیا، یک شنبه ها از ساعت 7 شام گاهی.
کجا میری با این عجله؟
تو حالا ناهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من برم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بلوار. پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
جمعه همین هفته از ساعت 11 تا 11 و نیم دکتر سیامک اوریان از اپیان مدیکال سنتر راجع به حقیقت در مورد رفع موهای زائد با لیزر با شما به گفتگو می نشیند. جمعه از ساعت 11 تا 11 و نیم با دکتر سیامک اوریان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله
جان.
من با توجه به این، دقیقا قبل از اینکه این موضوع پیش بیاد، من از شوهرم با هم دیگه دعوا کنیم و قهر کنیم، مامانم اینجا بودن و خیلی از مسائل قدیم که پیش اومده بود دوباره ریویو شده، خیلی منو ناراحت و افسرده کرد، یه جوری که من کاملا با از مامانم بریدم و بهشون گفتم دیگه به من زنگ نزنن، دیگه هیچ ارتباطی با من نداشته باشن. حتی به خواهر برادرام همه زنگ زدم، گفتم به هیچ عنوان دیگه نمیخوام با تون صحبت کنم. خود اینکه من فقط 10 سال که زندگی با شوهرم و شوهر اولم داشتم، یه ذره احساس راحتی کردم و یه ذره از زندگی یه چیزی فهمیدم، ولی قبل از ازدواجم و بعد از فوت شوهرم مشکلات من شروع شد. یعنی به دلایل مختلف سوء استفاده خیلی خیلی زیادی ازم میکردن و منو با نامهای مختلف میخوندن.
نه ببینید، نه سب کنید. نه، مسئله خیلی خیلی روشن. پدر و مادر و خواهر و برادر به این دلیل عزیزند و خوبند و مردم به خوبی ازشون یاد میکنن، برای که دوستند، مهربانند، یارو مددکارند، رفع احتیاج میکنه، مسائل و مشکلات انسان حل میکنه. اگر پدر و مادر و خواهر و برادر یا هر کس دیگری موجودی است که موجب درد و رنج ما میشه، ما باید بذاریمشون کنار. قصه هم نداری، میخیست در پای من دردم میامد، پیداش کردم یا خاری انداختمش دور، در این حال بدن اینگونه غمگین باشم برای که این کار کردم. شما چرا با موارد ذهنی ایدئالی خودتون رو رنج میدید؟ شما اگر چنینه، مادرتون قرار بوده خوب و مهربان باشه، نیست، خدافظ، تموم شد، هیچ جایی برای هیچی نداره.
این منو رنج میده که فکر کنم با خودم که شاید مثلا شوهرم با خوش بگه اوکی، این خودش با خانوادهش مشکل داره، چه برسه با من.
خب صحبت ده. نه سب کنید برای چین بازی رو دارید؟ اولا اگر شما مشکل دارید مشکل، بعدم او اگر نتیجه میگیره بگیره، اون نتیجه گیریش غلطه، ازش استفاده سوء استفاده میکنه. ما همیشه وقتی که تصادف کردیم یکم رد میشه، میگه چرا تو اون رفتی، در حالی که ما تو اون نرفتیم که دیگه ماست. ما که نیومدیم تو این دنیا رنج بکشیم بخاطر اینکه دیگران چی فکر میکنن.
یعنی شدم این حرفو نزنه، ولی من دارم به خودم
خب شما دیوونه ای؟
چون دقیقاً وقتی
نه شما شنیدید حرف منو بودن. شما شنیدید حرف منو؟
آره.
خب تموش، برای چی توضیح میدید؟ خیلی جالبه ها. من برگردم بگم چون همسایم فکر میکنه من شاخ دارم، من بهتره یه $100,000 بهش بدم که این فکر رو نکن. خب بکنه. آخه عزیز، تا کی میخواید یه دنیای عجیب و غریب بسازید؟ چرا من گفتم اون 10 سالتونم قبول ندارم؟ برای که نگاهتون پیداست. شما جهان رو یه جوری میبینید تو میسازید که نیست عزیز. تمام این جهان طبیعت، روزی که واقعیت رو شما نادیده بگیرید، به گونه های مختلف با توجه به شدتی که موضوع داره میتونه یه رنج بهتون بده تا پای مرگ شما بیست، یعنی بکشد. این جهان به این جدی، من نمیتونم چطور میتونیم واقعیت رو نادیده بگیریم هی بریم تو دنیای ذهنی و خیالی. من همیشه عرض کردم یکی من بگه هدف اول اصلی و اساسی تو از برنامه رادیو تلویزیون چی، میگم واقعیت، برای که ملت شریف و نجیب ایران با واقعیت بسیار دوره، از باورهای فلسفی و مذهبیشون گرفته تا باورهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و تربیتیشون. نمیخوام میگم با بهترین یا بدترین، اینو میشه بنده که این جامعه رو تا حدودی میشناسم، این در رنج رو میتونم ببینم، این بیچارگی رو گرفتاری میتونم ببینم. الان نمونه برجسته شمایید، یه جهان واقعیت منو اذیت نمیکنه، شما برای خودتون یه حالی درست میکنید میفتی تو افسردگی، برای اینکه مادر من که رنجم میده نمیخوام ببینمش، چون نمیخوام ببینمش بعد شوهر من میتونه ازش یه نتیجه گیری بکنه که تو ذهنش اینجوری فکر کنه، اونم شاید اصلا قطعی، اصلا به روتون بیاره بگه تویی که با مادرت و خواهرت نمیسازی با هیچ کس نمیسازی، بیار کاغذ و قلم بیار مینویسم، بدین و اعلام میدارم که من با هیچ کس هیچ وقت نساخته و نخواهم ساخت و متاسفم که بدترین موجود روی زمینم. امضا بفرمایید، خوش اومدید، دیگه تکرار نکن، میخوام بکنی بکن، برای من فرق نمیکنه، تو دیوونه ای که حرفی رو که من قبول دارم دو دفعه میگی. آخه عزیز، مسائل باید حل کرد، ما که نمیتونیم اینجوری بشینیم بازی در بیاریم، هی بریم تو دنیای ذهن، اون اینجوری فکر کنه، من اونجوری فکر کنم، من اینجوری هستم. من راجع به مادر و خواهر و برادر شما نمیدونم، اگر اونا دارن بد میکنن و رفتار نامناسبی دارن، من یک آنی همچین خواهر و برادری رو نمیخوام ببینم، باهاشون حرف نمیزنم. باز تکرار میکنم، امیدوارم یک کسانی که نشستند و پرتا پلا میگن ذره فکر کنن، خواهری و برادری به خاطر نیست که اسپرم پدر اون و تخمک مادر اون یکی، این به خاطر نیست که مثلا یه مقدار ارتباط ژنتیکی ما با هم داریم، اونها که چیزی رو تعیین میکنه. مهمش اینه که پدر و مادر و خواهر و برادر اون موجودات خوب مهربان عزیزی باشن که ما از همه جنگهای زندگی که میگریزیم به دامن اونا پناه بیاریم، به آغوش اونا بریم، کنار اونها راحت و آسوده باشیم. این موضوع اگر نیست که دلیل نذاره. آخه من تا کی میتونم وقتی که یه پرس کنی برهی هستم، آهویی هستم، یه آهوی دیگه منو میذاره برم خودم تو دهن شیر و گرگ بندازم و اسمشو بذارم که خب اینم حیوان، اینا چنین و چنانه، نکنید عزیز، اصلا این بازی رو در نیاری.
من بعد از اینکه این اتفاق پیش اومد با شوهرم دیگه جواب تلفنشو ندادم، تا اینکه امروز همینجوری بیستنگ زدم، گفتم امروز پنجشنبه بیاد پیشم باش کار دارم، یعنی میخوام باش صحبت کنم. یعنی اینقدر آی دکتر، این دو سه سالی که ما با هم ازدواج کردیم اینقدر آپ اند داونز داشتیم که واقعا، یعنی
شما برای چه ازدواج کردی با یه بچه، با یه آدمی که دوتا بچه داری؟
آخه نمیدونم، یعنی علاقه داریم
خانم، همه پسر دخترها به همه زن و مرد به هم علاقه داریم. یه حرف شد بابا جون. عزیز من، این که من علاقه دارم به موسیقی، اینی که کارم رو ول میکنم میرم الان میشنم تار میزنم که بلد نیستم، دینگ 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 میکنم چون به موسیقی علاقه دارم. آخه قربونتون همینجوری یه چیزی نگید. شما از دیگران انتظار دارید خوب عمل کنن، خودتون نیمه خوبم عمل نمیکنید. نه ول کنید عزیز، این باشه. الان احضار فرمودم شوهرم پنجشنبه بیاید مثلا، یه جوری بعد مثلا با سه سال ازدواج، ازدواج اینجوری. پدرم شما به عرض من توجه نکردید، قربونتون. روزی که شرایط و روابط عادی و معمولی است، انتظار روابط عادی و معمولی که در نوع ایدالشه که نمیشه داشت، روزی که شما یه آدم نسبتا سالمی نیستید، در رعایت یه اصولی با همسرتون آشنا نشوید، ازدواج نکردید، بچه دار نشدید، تشکیل خانواده ندید، در یه کلیاتی با هم توافق ندارید، دانش و بینشی در یک حد و سه نداری، راه و هدف مشترک نداری، عشق میانتون نیست، که شما نمیتونید اصرار داشته باشید چرا رعایت حال مرا نمی کنی. نمی کنه عزیز. من تو مسابقه فوتبال مثلا بازیکنای طرف مخالف رعایت حال منو میکنه، اونا دنبال این هستن که از نقطه ضعف من استفاده کنن بازی رو ببرن. من نمیدونم چرا انتظار داریم در جامعه، مثلا اونجایی که قواعد جنگل حاکم هست، ما همچنان از مهربونی و عدالت و انصاف آدم‌ها انتظار داشته باشیم. نکنید عزیز. به نظر من کمک بگیرید و این دنیای ذهنی رو رها کنید. این دنیای ذهنیتون رها کنید. نه اون من ذهنی اون پرت و پلایی که میگن. دنیای ذهنی که ساختید، جهان واقعیت نگاه کنید. جهان واقعیت.
ما ازدواج کردیم، بعد از 10 ماه مشکلات داشتیم. پیش دکتر می‌رفتیم همیشه، مثلا با همون شرایطی که داشتیم. بعد تصمیم گرفتیم که خونمون رو جدا کنیم. دکتر گفت اوکی، کار خوبیه، برین جدا شین. از هم دیگه بنی به هم دیگه رو ببینین تا وقتی که این بچه‌ها بزرگشن برن دنبال کارشون بعد شما به هم دیگه برگردین. با هم دیگه بودیم، باز یه سری مشکلات پیش می اومد، دعوامون میشد، باز دو سه ماه از هم جدا بودیم، باز دوباره برمیگشتیم آشتی میکردیم، با هم بودیم. یعنی هی چندین مرتبه این موضوع پیش اومده، هر سری هم که من ازش میخوام که بیایم جدا شیم بره دنبال کارش، منو خیلی دوست داره و به دلایل مختلف نمیخواد. یعنی حتی
آخه اذیتم نکنید خانم،
واقعا یعنی من خودم واقعا به این حد رسیده که دوست دارم اگه واقعا یه بند ناف اگه هر چی هست دوست دارم
نه شلوغش کنم. شلوغش ببینید با این بازی های ذهنی رو که با خودتون میکنید با من نکنید. من اصلا پیشنهاد جدایی ندارم. جدا بشید برید فردا طلاق فایل کنید، جدا شید بدون کار. یعنی چی منتظر ایشون مرا دوست دارن؟ آخ اینا یعنی چی عزیز؟ اگرم اینا به عنوان عواملی است که مانع از این میشه که شما جدا بشید، بنابراین چرا بحث جدایی میکنید؟ آخه اصلا ببینید نکنید. شما یک توی ذهنیت عجیب و غریبی گیرید، با واقعیت ها کاری ندارید. علاوه اگر ایشون مدعی دوستی شماست، این دوستی علائم و نشانه هایی داره، این کارا رو باید بکنه دیگه. بیش از شما باید رعایت حالتون رو بکنه، مواظب شما باشه، مراقب شما باشه، مهربونی کنه. اگه این کارو میکنه دوست داره، این نداره که نداره. بعد شما تصمیم بگیرید با آدمی که دوستتون نداره میخواد چیکار کنه. اگه دوستتون داره و این براتون مهمه، پس چرا بحث طلاق؟ علاوه شما اومدید رفتید پلوی روانشناس، او گفته بابا جان شما با هم زندگی کنید گرفتاری است، ازدواج هم که معنی نداره، دو تایی تو هم که دنبال یک کسی میگردید، خیلی خوب زن شوهر باشید، تو خونه مختلف بچه‌هاتون رو بزرگ کنید، هر چند وقتی رفتم دیگه رو ببینید. اگر این کار هست شما قراره درست مثل مهمونی که آدم‌ها دور هم جمع میشن همش خوبی و خوشیه، با خوبی و خوشی بگذرونید بعد برید خونه. قرار نیست وقتی به هم میرسید رفتید انتظارات و توقعات زن شوهری داشته باشید. بر اساس قرار و توافق کردیم مثل مهمونی، من میام خونه شما، مهمونی شما میاد خونه، یه اصولی رعایت کنیم، من از مهمونی خونه شما، شما از مهمونی خونه من راضی، تموم شد. ولی فکر کنید من شما یه روز بتونیم با هم زندگی کنیم؟ هرگز. آخه شما که آمدید با یه آدمی ازدواج کردید، بعد رفتید دیدید اشکال دارید، روانشناس بهتون توصیه کرده فعلا به خاطر خودتون یا بچه‌ها یا ارتباط بچه‌ها هر چی که وارد اون بحث می‌خوام بشم، بهتره که جدا زندگی کنید، خودتون هم اینو پذیرفتید. خب شما قرار نیست که انتظار رو توقع زن و شوهری عادی از هم داشته باشید. مثلا نمی‌فهمم چجوری ممکنه. بنابراین مثلا اینکه که تهران زندگی کنی که لس آنجلس بعد بگیم ما هر شب با هم دیگه رو ببینیم، این میشه یه ذره با واقع بینی با موضوع رو برخورد بکنید. به علاوه ایشون تمام داستانی که شما را انداختید این است که شوهر من کار بدی کرد، معذرت نخواست، من معذرت. خب شما کارتون درسته، ایشون کارش غلطه، تموم شد. ایشون 100 تا عیب داره، اینم یکی از اونایی باشه. ولی شما نمیتونید اینو که بازی در بیارید. نه، دنبال بهانه برای جنگ نگردید عزیز. شما الان وقتی هم که با بقیه خانواده ارتباط دارید، من نمیدونم اونا هم جنگجوان یا فقط شما جنگجوید یا هر دو طرف جنگجو دیگه. بالاخره یه جنگی در میانه شما و خانواده هست که احتمال زیاد دو طرف است. به همجاست که من اونجا چون ضرورتی نداره، اجباری هم نداره، میتونید به دنبال کارتون. اینجا تا زمانی که فوایدی براتون داره جمع میکنید، میبینید سودش بهتر از زیانش میمونید. اسم این ازدواج نیست، اسم این عشق نیست، اسم این دوست داشتن نیست، اسم این صلاح و مصلحت دو تا آدمی است که میخوان با هم روابطی داشته باشن. حالا این روابط با توجه به چارچوبایی که در محیط اجتماعی هست برای شما شده نوعی از ازدواج در دو خانه. به همین سادگی. در نتیجه اینو در همین حد بپذیرید. در این حدی که شما یه زندگی مشترک 20-30% دارید، زندگی 100% که ندارید عزیز، که انتظار 100% یا 80% دارید.
آیا این احتمالش میره که مثلا بچه ها بزرگشن برن دنبال کارشون و ما با هم باشیم؟
مثلا نمیتونم، مثلا نه شما رو میشناسم نه ایشون رو، نه اصلا چی بحثی کردم، هیچ نمیدونم. یعنی من فقط باید بسیار کمدان و نادان باشم اصلا جوابی داشته باشم؟ نه بخواهی نرید تو توضیح رو خواهید به من بدید، هیچ من نمیدونم. من نمیدونم اصلا شما کی هستید، ایشون کی هست، مسائل مشکلاتتون چی هست که از هم جدا زندگی کنید، وقتی بچه ها رفتن این مسائل مشکلات چه میشه، زمین چه مقدار در زندگیتون میتونید چیزایی داشته باشید. ببینید عزیز، سوالاتی نکنید که اصلا سوال نیست، یا سوالاتی نکنید که هیچ کس نمیتونه جواب بده مگر آدم نادان.
نه
نه نه نه قسم این است که اصلا این چه پرسشی عزیز. بله. اصلا شما الان نگاه کنید که این رابطه به صورتی که هست، مردی که میشناسید، 3 سال باید زندگی کردید، چرایی که داره، در مجموع نه در ذهنتون، در مجموع برای شما خوب است یا بد، و بعد بعد از اینکه خوب و بدش مشخص شد مقایسه کنید با جدا شدن و احتمالاً مرد دیگری در زندگیتون. اینا همش هم احتمالیه، هیچ کدومش هم تأمین و تضمینی نداره. برای این اساس مثل هر کار دیگه، میخواید یه لباس بخرید، میخواید یه کفش بخرید، میخواید ماشین بخرید، همینجوری عمل میکنید دیگه. اینجا همینجوری عمل کنید، بی خودی هم اینقدر سخت و سنگین نکنید. به هر حال مواظب خودتون باشید، و بعدم به جای کار تلفن و اینا که به جایی نمیرسه، اگر خواستید همچنان یه مقدار با یه روانشناس خوب کار جدی رو ادامه میدید، مطمئن هستم که موفق خواهید شد. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
مرسی، ممنون. دو دقیقه تا پیام هاست، از این استفاده کنم برای پیام های خودم. یکی کنفرانس در همین ارتباط، چرا ازدواج و چرا طلاق، چرا مردم ازدواج نمی کنن، چرا مردم به دلایل بد و غلط ازدواج میکنن، و چرا مردم به دلایل درست و خوب ازدواج میکنن. در این حال چرا مردم بی دلیل و به غلط و اشتباه طلاق میگیرن، چرا مردم با وجود اینکه این زندگی برای همه در کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت بده، همچنان به زندگی ادامه میدن، و چرا مردم به درستی اون زمانی که دیگه امکان ادامه زندگی نیست زندگی رو جدا میشن و طلاق میگیرن. چرایی ازدواج و طلاق رو توی 9 ساعت 3 هفته در اورنج کانتی، در شهر ایرواین، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی، از همین چهارشنبه فردا اول دسامبر و 8 و 15 در 3 هفته خواهم داشت. ورودی $50. بنابراین چرا ازدواج و چرا طلاق، چهارشنبه اول 8 و 15 دسامبر در شهر ایرواین، در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مکیب وی، تقاطع جمبوری و مین، این دو خیابون اصلی نزدیک اونجاست که دوستان میتونه اطلاعات بیشتر رو بگیره. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیک، و دیدار از 3 بندر بسیار زیبای مکزیک، پورتو وایاترا، مازالتان و کابو سن لوکس. این 3 بندر زیبا رو دیدار خواهیم کرد در 7 شب و 7 روز. این سفر از روز یکشنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز یکشنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های مفصل کشتی به زبان انگلیسی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت، و ضمناً مایکل هنرمند خوب عزیز در این سفر با ماست، به اضافه اینکه احتمال هنرمند دیگری هست. کشتی سولد اوت و دیگه اتاق و کابینی ندارن، اما ما هنوز چندین کابین داریم. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر رضا ترشیزی جمعه همین هفته از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در رابطه با جوانسازی صورت و بدن با شما سخن میگویند. 818-789-9393 818-789-9393.
وکالت و عدالت آمیخته با صداقت، فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 1-800-تصادف-1-888-97-97-97-9 تصادف.com.
Good evening. The U.S. Embassy in Tehran has been invaded and occupied by Iranian
students. اخبار کردی رو دوما شد با که اگر به فکر مقابله نظامی باشه همه دروغان ها نابود خواهند شد.
امریکا ما را از چه می ترساند؟
ما مخالفتون با گروگانگیری.
تو فخر بدین کنی که من می نخورم، صد کار کنیم که می غلام استم را. مستند رادیویی سرخوشان خسته راه کور، نگاهی به پیدایی و سرانجام تصرف 444 روزه سفارت آمریکا در تهران از دل اسناد شنیداری. برنامه از مهرداد حقیقی، شنبه ها در برنامه پرسه.
وای خیلی خوشحالم من.
چرا چطور؟
برای اینکه دندونامو بدونه که هزینه زیادی داشته باشه درست کردم.
تو که گفتی بیمه نداری؟
بیمه ندارم، ولی به جاش سامانوپلان دارم.
سمانو پلان یک سرویس استثنایی مخصوص کسانی است که یا بیمه دندان ندارند یا اگر دارند میخواهند هزینه درمان را به طور قابل توجهی کاهش دهند.
سامانا دیگه چه مزایایی داره؟ هزینه عضویت ناچیز که سالانه ثابت میمونه و به محض اینکه پلن رو میگیری میتونی بلافاصله هر چند بار که خواستی در طول سال استفاده کنی.
دندانپزشکان ایرانی هم سامانا رو قبول میکنن؟
او آره، عده زیادی از دندانپزشکان ایرانی در لس آنجلس و اورنج کانتی هستن که در لیست سامانا قرار دارن و به مراتب هزینه کمتری هم چارج میکنن. مثلا من برای روکش دندون فقط $395 پرداخت کردم، ولی به طور عادی میتونه بیشتر از $800 خرج داشته باشه.
سامانا پلن راه حل بهتر برای کاهش هزینه درمان دندان. تلفن 1-877-SAMONA9
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایی. الو بفرمایی کنم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
ببخشید من یه سوال داشتم برای بچه 2 ساله دارم، 2 سال سمایده. بعد از 2 سالگی این شروع کرده این ناخوناشو میخوره، ناخونه دستش همه، یعنی از اینجا شروع شد که این دست دندون در می آورد، بعد دستشو میکرد تو دهنش. بعد دیگه یه بار من تونستم این وسط ها دیگه با یه ترفندهایی ترکش بدم. بعد دوباره،
یعنی با چه ترفندی شما ترکش دادی؟ حالا متاسفانه قطع شدی، چون معمولاً ترفندی خیلی نداره، برای اینکه این بچه اورال فیکسیشن داره و استراب. چجوری گفتم شاید یه کاری شما کردید که بقیه‌مون نمیدونیم، حداقل یاد بگیریم. اجازه بدید با شنونده عزیز بعدی گفتگو داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر. من سوالم در مورد دختر 26 سالم.
باید لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید، صداتون آهسته است، ببخشید.
بله سر. مشکلی که من دارم با دخترم 26 ساله، من 4 فرزند دارم، 3 تا پسر دارم که 16 ساله، 14 ساله و 12 ساله هستن. خودم و شوهرم هم دکتر هستیم، وضع مالیمونم کامفتبلیم، مشکل مالی نداریم. دختر من، فرزند اولم، تا کلاس 12 دختر بسیار منظم و مرتب و درس خونی بود. من هیچ مشکلی با این بچه نداشتم. بعد از اینکه دیپلمش رو گرفت وارد دانشگاهی شد، رفت وارد سروریتی شد، بعد بینیشو عمل کرد. دختر زیبایی نبود به خاطر اینکه بینی خیلی بزرگی داشت، سلف کانفیدنس نداشت. وقتی که دیپلمشو گرفت بینیشو عمل کرد، دختر بسیار زیبایی شد. افتاد توی سروریتی و آرایش زیاد کردن و لباسهای خیلی اگزاتیک پوشیدن و در خلاصه که درد سرتون بدم، درس خوندن و گذاش کنار، همش دیگه پارتی میکرد و شبا خیلی دیر وقت میامد منزل، بعضی شبا اصلا منزل نمیامد، روزا میگرفت میخوابید، تمام کلاساشو میست میکرد به خاطر اینکه شب تا صبح پارتی میکرد. بعد من خیلی از این مسئله ناراحت بودم، با شوهرم صحبت میکردم، میگفتم که ما باید باش صحبت بکنیم، یه دیسیپلینی قرار دادیم، این که نشد زندگی این هر شب پارتی و اصلا داره تمام اوقات زمانش به بتالت میذاره، نمره‌هاش هم به ما نمیگفت، نمیدونستیم نمره‌هاش چیه. شوهرم میگفتش که نه، ما نباید با خشونت رفتار بکنیم، ما باید همیشه مهربان باشیم، با محبت بکنیم، با خشونت هیچ کسی کاری پیش نبرد، با محبت باش صحبت میکردیم. اصلا دوست نداشت اگر سوال بکنیم که بوده که 7 ساله کجا رفته اومده. بارها
ببخشید صداتون قطع شد، من صداتون رو ندارم به هر دلیلی. امروز مثل اینکه تلفن‌های ما البته اشکالی نداره، شما همچنان روی خط هستید، ولی من ناچار شما رو روی هولد میگذارم، شاید بمانید، ولی متاسفانه تلفنتون قطع شد. از این بابت متاسفم. اجازه بدید که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من 31 سالمه، بعد افسردگی دارم، یعنی خودم میدونم، چند بارم دکتر رفتم، دارو مصرف کردم، بعد هیچ وقت تو زندگیم راضی نبودم، همیشه ناراضی بودم. بعد تا اینکه 4 سال پیش ازدواج کردم.
شما چند تا خواهر و برادر دارید؟
من یه خواهر دارم، 3 تا برادر، 5 تا بچه.
شما چندمی هستی تو این 5 تا؟
من سومی.
خب یعنی وسطی. اون وقت داستان افسردگیتون چقدر عمیق و سنگین بوده و ریشه‌هاش چه هست؟ کجا دچار افسردگی؟
فکر می‌کنم ارثی باشه، چون تو خانوادهمون تو فامیلمون داریم افسردگی رو.
خب اون وقت در چه سنی تصمیم گرفتید ازدواج کنی؟
26 سالم.
خب اون وقت با چه دقتی و چه واقع بینی این کارو کردید؟
راستش نمیدونم. من شوهرم امریکا زندگی که من خودم ایران بودم، بعد من ایران حقوق خونده بودم، بعد اینجا با شوهرم ازدواج کردم. شوهرم 16 سال از خودم بزرگتر، همیشه دوست داشتم با یکی ازدواج کنم که اختلاف سنیش از خودم بیشتر باشه.
چرا؟
نمیدونم، همیشه دوست داشتم یکی باشه که بهش تکیه کنم.
مگر قرار است که ما رو پای خودمون نیستیم، رو پای یکی دیگه بیستیم؟
خب اشتباه فکر میکردم.
خب
بعد آقای دکتر، که 4 سال ازدواجم میگذره، بازم اصلا راضی نیستم. این که مثلا اومدم اینجا، خب میگم اگه تو ایران بودم الان یه موقعیتی داشتم بهتر بود. بعد همش از این ناراحتم که مثلا اختلاف سنیم با شوهرم زیاده، این مسئله خیلی رنجم میده، یعنی خیلی به این مسئله فکر میکنم.
شما بچه هم دارید یا نه؟
نه بچه نه.
آخه شما ببینید عزیز، چرا فکر میکنید؟ اینا که فکر نیست. فکر وقتی است که شما که حقوق خوندید، فکر وقتی است که شما از چند تا معلوم به سمت حل یه مجهول حرکت میکنید. و الا اینکه من خیال میکنم و یا دور خودم چرخ میزنم و یا موضوعای مختلف رو بدونی که با یه دقتی همراه باشه کنار هم میذارم که به هم مرتبط نیست، بعد ازش یه نتیجه میخوام بگیرم که اصلا موضوع اون نمیتونه باشه، خب معلومه گمی و سردرگمی دارم. علاوه شما وقتی اشاره میفرمایید که افسردگی داشتید، معنا چرا ازتون پرسیدم آیا دقت لازم رو تو ازدواج به کار بردید؟ نه، دیدم اونجا نه تنها دقت لازم رو به کار نبردید که حتی باید به سمت وسواس بوده، برای خودتون یه دنیای ذهنی داشتید که اونا غلط بوده، و بعدم بر مبنای اون دنیای ذهنی غلط خب انتخاب هایی کردید، بعدم تازه پا شدید از یه کشوری آدم افسرده که توی همون خاک و سرزمین خودشم مسئله داره، دفعه از ریشه کنده بشه بره یه جای دیگه، اونم با ازدواج، اونم با آدمی که 16 سال از آدم بزرگتره، بعدم کسیست که تو ایران نبوده. به نام شما دو تا فرهنگ مختلف و متفاوت رو هم دارید. یعنی میخوام به شما بگم همه چیز خراب بوده و همچنان هست. بعدم ما روزی که با مشکلی یا بیماری به اسم افسردگی روبرو هستیم، باید این بیماری رو مثل شکستگی دست و پامون تا آخرین مرحله که ما رو معالجه میکنن معالجه کنیم. من که میتونم با افسردگی زندگی کنم؟ افسردگی بیماری است که به راحتی میشه برای همیشه ریشه‌شو کند. شرطش اینه که دارو درمانی و روان درمانی رو داشته باشیم، شرایط موقعیت رو مناسب کنیم، روابط رو درست تنظیم کنیم، به زمینه‌های فیزیکی ورزشمون و تغذیه و خوابمون هم به درستی برسیم. این بیماری میشه یک بار داشت و دیگه هرگز نداشت. بنابراین شما موضوع اول اونه. من بارها عرض کردم شما اگر میخواید تو مسابقه فوتبال برید پاتون شکسته، هیچ بحث دیگری معنایی نداره جز اینکه شکستگی پاتون از بین ببرید، حالا برید تو زمین فوتبال، برید اینکه بیاد حالا دوستانه بازی کنیم، یا من با دستم هم میتونم بزنم، یا من همین کنار میستم ببینم هر چند وقت دفعه توپ بدید، چی اسمش مسابقه فوتبال نمیشه. برای شما اولین موضوعتون افسردگی. حالا دومی مسئله این است که آیا صرف نظر از آنچه که فرمودید، از این ازدواج و زندگی زناشویی شما و همسرتون راضی و خوشحال هستید یا نیستید؟
آقای
دکتر،
بعضی موقع خوشحالم ولی بعضی موقع نه.
اصلا معنی نمیده عزیز.
نه راستش، بخاطر اینکه
مهم اینه که من و شما در مجموع از یه کاری، از یه رابطه‌ای، از یه مسافرتی لذت میبرم، اینکه بعضی وقت لذت میبرم از وقت نمیبرم، که اینکه کار نشد، باید ریشه‌هاش رو فهمید. بعدم اگه نمیشه، بله، ولی وقتی میشه باید همش درست باشه. من یه رابطه دوستانه که میتونم باشم، یه هفته خوب باشم، یه هفته کتک کاری کنم، یه هفته خوب باشم، که اسمش رابطه دوستانه دیگه نیست. تو دنیایی که آدم میتونه دوستی داشته باشه که هیچ وقت باش کتک کاری نکنه.
یعنی شوهرم آدم خوبی، اخلاقش خیلی خوبه، ولی مثلا من خودم بعضی موقع بدم، یعنی فکر کنم بد بودن من باعث میشه بعضی موقع اونم اخلاقش تون بشه یا مثلا با هم اختلاف.
خب حالا میخواید برید همسایه رو کمکش کنید حالش خوب بشه، شاید اخلاق شما خوب. آخه اینم شد حرف قربونه. ببینید ما با صرف اعتراف به این که افسردم اخلاقم بده که مسئله رو حل نمیکنیم. یعنی ببینید من به شما برگردم بگم من سرمو میزنم به دیوار دردم میاد، بعد شما بگید خب نزن درد نمیاد، بگم نه خب من میخوام بزنم، خب جواب معلوم، خب دردت هم میاد. شما من میگید من افسردگی دارم معالجه نگیر، به من میگید که من بعضی وقت
بعد دکتر رفتم
اصلا کافی
دارو میخورم ولی
عزیز من صبر کنید، اگه شما کمی من آشنا باشید سی دی من راجع به افسردگی شنیده باشید، اصلا دارو درمانی تنها افسردگی رو معالجه نمیکنه.
روانکاو
هم میرفتم آقای دکتر. حالا باید میرفتی کار دیگه رو میکردی؟ بله سرکار خانم، من اگر یه بیماری داشته باشم 17 سال نمیرم تا معالجه بشه. شما باید میرفتی تا تموم میشد، شما که نمیدی که دو سال رفتم قرص خوردم نشد. ما همچین چیزی نداریم عزیز، همچین چیزی نیست. یعنی ببینید من تمام کوششم با دوستان این است که با واقعیت آشنا بشن. الان بشنونده عزیز قبلی میگفتم واقعیت این است که بیماری افسردگی قابل معالجه است، مشروط بر این که کارها را بکنیم. نمیگم شرط عجیب و غریب داشته باشه که من نمیدونم امروز چرا همه تلفن‌های ما خط میشن، این خط سوم که رفتند، از این بابت هم متاسفم. نمیدونم دستگاه ما نباید اشکالی داشته باشه، چون احتمالا همه دوستان مسئله داشتن، از این بابت برحال متاسفم. این تشوردن با هم صحبت میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو الو
الو
بفرمایید. بله بله خواهش میکنم بفرمایید.
سلام، خیلی ممنون از وقتی که به من میدید آقای دکتر.
خواهش میکنم.
سال من در مورد پسر 12 سالمه. درست یک ماه و نیم پیش دوستت از دوستاش اومده بودن اسلیپ اوور و این یک مووی رنت کرده بودن به اسم پرنومال اکتیویتی. این مووی در مورد اینه که توی خونهشون دوربین دارن و نشون میده که شبای گست این زنه رو اذیت میکنه. از روز بعد بچه من کاملا ترسید و به هیچ عنوان تا هوا تاریک میشه تمام خونه دنبال من میاد و حاضر نیستی اتاقش بره. دو سه دفعه رفته یونیورسال استودیو، میدونه که مووی رو چطور درست میکنن. وقتی که باهاش صحبت میکنم میگه که اول این مووی نوشته شده This is a true story.
واقعا اول... چیزی نوشته شده؟
بله هفته اول
یه من... بگید یه مقدار دروغگو حق باز شارلاتان از این حرفا میزنن. بعد بعدم شما آخه چه
دقیقا معلمش همینو بهش توضیح داد و کانسلر مدرسه هم همینو بهش توضیح داد، گفتن برای که بخوان مانی درآمدشون درست بشه بیشتر پول بسازن اینو میگن. هفته اول سعی میکردم شبا برم تو اتاقش روی صندلی بشینم، پنج دقیقه یه دفعه چشماشو باز میکرد، گریه شدید میکرد، بذار بیام تو اتاقت، بذار بیام تو اتاقت. به کانسلر مدرسه‌اش که گفتم، گفت مینوایلی که من دارم کمکش میکنم سپورتیوش باش، بشه اجازه بده بیاد تو اتاقت. بعد از یک ماه توتالی براش حبیت شده که باید بیاد تو اتاق من. هفته پیش که مدرسه ها تعطیل،
نه صبر کنید روز. اولا روزی که بچه‌ها گرفتاری همچین مشکلاتی هستن، اولا یادتون باشه چون بقیه دارن میشنون، ما پدر مادرای قرار باشه مواظب نباشیم، یعنی بدونیم فیلمای وحشتناک، فیلمای روح، این مزخرفات، این دروغ ها، این فریب ها برای بچه از 10 تا 8 تاشون مضر و بده، برای دو تای دیگه هم خوب نیست. یعنی اصلا نباید بذاریم بچه ها اینا رو ببینن. یعنی جز همون فیلمایی که نباید دید، یه مقدارم همین مزخرفات و دزد و دروغ هاییست که به صورت های مختلف فراهم کردند و هدفشون هم در پول در آوردن. اون اصلا اهمیت نمیدم شما 10 دلار 100 دلار هم دور ریخته باشید، اصلا موضوع من نیست، مهم آسیب. این شماره یک. دوم، بچه‌ها وقتی که با ترسی روبرو میشن، مثلا وقتی دلیل و زمینش رو میدونیم، بسیار مهمه که کمکشون کنیم. بنابراین من هیچ مشکلی نداشتم که او بیاد به اتاق شما بخوابه، ولی نه اینکه کانسلر مدرسه کمکش کنیم. این موضوع جدی‌تر از کانسلر مدرسه است. بنابراین شما قرار بود با روانشناس صحبت کنید. سوم، اینکه عادت کرده اونجا بمونه معنایی نداره. اگر بچه مشکلش حل شده، معمولا دو پسر 12 ساله دلش بخواد برگره تو اتاقش. اگه نمیره مسئله عادت نیست، مسئله این است که هنوز گرفتار اون مشکل ذهنی هست و اون کار به درستی صورت نگرفته. اینه که مسئله باش داری. و چهارم که میتونه مهمتر باشه، فرزند شما زمینه آمادگی استراب افسردگی رو داشته و متاسفانه درست مانند یه منبع باروتی که شما یه کبریت بهش بزنید آتش میگیره، آتش گرفته. یعنی معمولا یه فیلم، نمیخوام بگم همیشه. معمولاً یه همچین تأثیری نمیذاره مگر بچه‌ها زمینه استراب و افسردگی و یه مقدار مسائل و مشکلات ذهنی داشته باشن. بنابراین دو تا چیز الان مطرحه. یک، واقعاً فرزند شما جدا از این موضوع از نظر روانی و شخصیتی چگونه پسری است، با چه مسائل و مشکلاتی. دو، این موضوع به خصوص در کجا تأثیر جدی گذاشته. و سه، این کار یه مقدار جنبه حرفه‌ای و تخصصی داره که معمولاً کانسولر مدرسه در حالی که کمکند و مفیدند تمام کننده کار میتونن نباشن. نتیجتاً باید کمک دیگری رو گرفت. اما از این ماجرا شما قرار نیست اذیت بشید. مادام که شما و همسرتون یه اصولی رعایت میکنید، ماندن او در اتاق شما خوب نیست، ولی با توجه به شرایط و وضعیت بدی که داره دلیلی نداره که سر این موضوع بی خودی باش بجنگید.
وقتی من میخوام دنبال دکتر بگردم که کمکش کنه، زیر چه تایتلی؟
روانشناس. شما یه روانشناسی میخواید که تو کار استرابه، تو کار یه مقدار اینا در حقیقت سینگل یا اسپسیفیک فوبیاست، تو کار فوبیاست. تقریبا بیشتر دوستان این توانایی دارن، ولی برخی ها بیشتر تخصصشون توی استرابه. در کوتاه مدت هم ممکنه که دکتر پیشنهاد 2 یا 3 ماه یه آرام بخش بکنه که هم خوابش رو تنظیم کنه، هم یه مقدار فکرش رو مرتب و منظم کنه. ولی خوشبختانه این آرام بخش ها تأثیر بد و منفی نداره، خطری نداره، و بنابراین که بچه مدت کوتاهی همون در حدی که عرض کردم مثلا 2-3 ماهی روش باشه آسیبی نمیبینه. ولی شما اولا یه روانشناس خوب میخواید، ولی باشون تلفنی که صحبت کنید بگید که من یه کسی رو میخوام در چارچوب آنچه که به عنوان استراب هست و به عنوان فوبیا و افسردگی است که مطمئن بشه تو این زمینه کار میکنن. و دومش هم اگر اون روانشناس تشخیص داد، ممکنه برای 2-3 ماهی دارو رو از طریق یه روانپزشک تجویز کنه. ولی قرار نیست خودتون رو بی خودی گرفتار کنید، چیز عجیب و غریبی هم نیست، ولی باید مواظب بود. من به پیام هم رسیدم، اگر مطلبی هست. آره به هر حال سپاسگزارم، موفق باشید. شنگان ارجمند، به پیام ها رسیدیم. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
همین یک شنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر دکتر کوروش لاهوتی، وکیل رسمی فدرال و دادگاه‌های کالیفرنیا، در مورد هر نوع خسارت ناشی از آب، زلزله و آتش برنامه خواهند داشت. 818-357-77.
ما فرزندان تنها یک زمین در کهکشانی. مهرگیا، برنامه ویژه حفظ و حراست زیستگاه من، با من شان فاضلی، یک شنبه ها 7 بعد از ظهر از KIRN 670 AM رادیو ایران.
اگر از نتیجه لون مودیفیکیشن خود راضی نمی باشید و یا خانه شما در خطر حراج بانکی است، همین جمعه ساعت 12 به برنامه بیژن حجت در رابطه با لون مودیفیکیشن یا شورت سیل و تحولات بازار املاک توجه فرمایید. 818-812-6480.
هفتمین تلتان سازمان تحقیقاتی آرم. هموطنان عزیز، با پشتیبانی شما از تلاش بزرگ آرم، درمان بیماری ژنتیکی HIVM امکان پذیر شد. این مژده آینده ساز را در تلتان آرم تماشا کنید. نیمروز یکشنبه 5 دسامبر از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر در شبکه جهانی IPN، تایم تیوی و دیگر تلویزیون های ماهواره‌ای و رادیوهای فارسی زبان، با حضور هنرمندان محبوب و بزرگان جامعه علمی و فرهنگی، نیمروز یکشنبه 5 دسامبر را به خاطر داشته باشید.
شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم به حراج بزرگ گالری فرش پالمیدا همین یکشنبه از ساعت 10 صبح تا 1 بعد از ظهر در شهر رسیدا به طور مستقیم از رادیو ایران توجه فرمایید. 310-621-0403.
My name is Tom Thornton.
And my name is Cindy Thornton. We've been married 38 years, we're retired, and this is how we live united.
We play golf and we travel, but we also decided we were going to give to and volunteer with United Way at our community free health clinic.
I do the nursing at the clinic.
I work the front office, checking in patients, greeting them, making them feel comfortable.
United Way is how we contribute, because we know our time and money are going to the right places, the places that need it most and implement it best.
Judging by the thank yous we get at the clinic, I'd say we're doing the right thing with our retirement, too.
We even get a few bless yous. It's incredible.
We're Tom and Cindy Thornton. We volunteer at our community free health clinic, so we don't just wear the shirt.
We live it.
Give. Advocate. Volunteer. Live United. Go to liveunited.org. Brought to you by United Way and Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت که فکر کنم یکی از دوستانی بودن که روی خطش داشتن. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من شنونده قبلی هستم که راجع به دختر 26 سالم با شما صحبت کردم.
به من فرمودید بذارید شما حرفتون. خب یه ذره اولا باید بگید ترکیب خانوادتون برای من عجیب بود. یعنی شما یه دختر 26 ساله دارید، دفعه 16 ساله و 14 ساله و 12 ساله، یعنی 10 سال صاحب فرزندی نشوید، بعد سه تا فرزند دیگه آوردید.
دلیلش این بود که آقای دکتر، من داشتم مدیکال سکول شروع می کردم، اکسیدنتلی بچه اولو من حامله شدم، بعد نمیتونستم بچه دیگه.
شما به خاطر اینکه تو این کار را اکسیدنت میکنید باید هر دوتون رو اخراج میکردن از دانشگاه پزشکی. برحال
اشون اخراج میکردم تا دستم و رزیدنسیم تموم بشه و سه تا بچه بعدی واقعا پلان بود و من آمادگیشو داشتم، به خاطر این بود که وقتی افتاد بین.
خب البته من به شما بگم، ببینید دختر اولتون با توجه به شرایطی که شما داشتید شما ازش راضی بودید، ولی من ازش راضی نبودم. شما حرفتون این بود که تا 18 سالگی دختر خوبی بود. نه، دختر خوبی نبود، دختر معمولا مضطربه، یه مقدار خجالتیه، افسرده، مطیع بود. و خطر این بچه ها دقیقا همین است که درست مانند پرندهی که در قفسن، برخی از وقت چون فکر نمی کنن که خبر دیگری هست، حتی این وضعیت رو ممکنه بپذیرند و خوشحالم باشن، اما به مجرد اینکه وارد یه فضای بازی شدند و در قفس باز شد، اصلا تعجب میکنن که چگونه اون شرایط و وضعیت قبلی رو پذیرفتن. علاوه درست است که دلیل شما رو برای بچه ها شنیدم، اما مسئله‌ای که وجود داره این است که او به هر حال وقتی 10 سالش بوده و بعد 12 سال و بعد 14 سال همینجوری بچه ها آمدن و این او رو در وضعیتی قرار میده که در دنیای خودش بوده و ضمن نقشی که در ارتباط با اونا داشته نوعی بیشتر مادری خواهری بوده و در نتیجه یه مقدار خستگی داشته. بعدم درست است که با عمل کردن دماغش آنگونه که فهمیدی زیبا شده، ولی معمولا آدم ها با زیبایی بد اخلاق و بد رفتار نمیشن. نتیجهی که میخوام بگیرم این است که من زمینه اون انفجار رو میدیدم، یعنی اصلا تعجب نمیکنم. بعدم شما یه جمله‌ای گفتید که اون بیشتر برای من تعجب آور بود، که یه دختری مثلا در سن 24 25 23 26 شما به همسرتون میگید ما باید دیسیپلینش کنیم. شما دیگه اصلا نه حقی دارید، نه اجازه‌ای دارید، نه امکانی دارید. این درست مثل این است که شما تصمیم بگیرید که به آدم 40 ساله که مادرش به شیر نداده بخواید شیر بدید. یعنی من از اون تعجب کردم. اون بیشتر برای من، یعنی خب چهار بخواست شما میخواستید فقط توی تنبیهش کنید، خب میرفت دنبال کارش. فرض بفرمایید دختری زیبا زرین
خیلی عصب میخوام من قطعتون میکنم.
بس در این سن من نمیخواستم دیسیپلینش کنم. من اون موقع که شروع مشکلاتش بود در سن 18 سالگی، چون این همیشه با ما زندگی کرده، هیچ وقت از ما جدا نشده و هنوزم داره با ما زندگی میکنه، از اون زمان که شروعش بود من به شوهرم گفتم که ما باید دیسیپلین رو بذاریم. چون ما
نه دیسیپلین یعنی چی بذاریم عزیز؟
دیسیپلین این بود که مثلا وقتی که تلفن ما بهش برسه که 4 صبح زنگ میزنیم جواب تلفن‌های ما رو نمیده، ما این که داریم ماهیانه پول تلفنش رو میدیم، پس بنابراین یک هفته ما تلفنش رو از دست.
بسیار فکر خوبیه. میرفت با یه پسری میخوابید، پولش رو در میورد، چه میکردید؟ آخه عزیز شما بعد از دست خودتون دفاع میکنید، چه دیسیپلینی؟ دیسیپلین مال اولا شما باید نشون بدید که قانون شما قانون واقع بینانیست، دوم باید نشون بدید قانونیست که بر اساس توافق صورت میگیره، سوم باید نشون بدید که این قانون رو بعدا میتونید اجرا کنید، چهارم این که حاضر هستید عواقب بد و منفیش رو بپردازید. یعنی ببینید یه نگاهی که شما دارید، نگاه معلمی و پزشکی و یا ارتش، یه مقدار برخی از اوقات نگاه خطرناکیه. بنابراین به جای تمام این فکرها، یعنی فرض بفرمایید اگر من با شما در 17-18 سالگی همون یک ماه بعد از اینکه این علائم رو میدید به من فرمودید، تنها حرف من به شما این بود که مثل هر، چون پزشکی درز میکنم، تشخیص بیماری، فقط بیماری. یه دفعه شما متوجه میشید با یه دختری روبرو هستید که یه احساس حقارتی داره، بخواد اون رو به طریق مثلا نمایشی و خودنمایی جبران کنه. این ماجرای دماغش آنچنان به او آسیب زده که حالا برای جبرانش باید صدها توجه رو بگیره تا بتونه یه آرامش نسبی پیدا کنه که من خواستنی و دوست داشتنی. بنابراین ما با یه کسی روبرو هستیم که اگر میشه از فرض بفرمایید یه بحث یکی دو ساعته با من میداشت، به این نتیجه میرسید که گذشته بدی که بوده به خاطر احساسی که داشته به هیچ وجه قرار نیست زندگی حالاشو بدتر کنه و او رو به خطا و اشتباهات بیاندازه که اصلا صلاح و مصلحتش نیست. یعنی موضوع الانم دقیقا همینه. یعنی الانم شما من بفرمایید با توجه به اون توضیحات چیه، به شما میگم دیپرشن، افسردگی و استراب، بعد به من بگید این افسردگی استراب در چه زمینای چه کاره، گفتم یه مقداری مسئله جلوه‌گری و نمایش و کنارش خودخواهی و خواهش، چون این دوتا مرحله اولی که بچه‌ها باید در دوره نوجوانی بگذرونن، یعنی جلوه‌گری و نمایشه و بعدش هم خودخواهی و خواهشه، تا بتونن برسن به خوددوستی و آرامش. اگر به خوددوستی و آرامش نرسه، شما با یه دختری روبرو هستید که فکر نکنید راحت و آسوده است، یعنی دختر شما در همین آزادی عملی که داره روزی چند دفعه هم خشمگین و غمگین و ناراحت و حتی گریان میشه، برای که دنیای بیرون دنیای مهربان خانه خوب نیست، به مراتب براش سخت و سنگینه، برای اون خودش هم متوجهه، ولی اولا با شما مسئله و مشکل داره، بعدم شما یه مطلبی باز فرمودید که امیدوارم باز چون میتونم راحت باتون حرف بزنم، من اصلا 4 تا بچه رو باش راحت نیستم، یعنی امروز مطالعات نشون میده خیلی کار مشکلی است بزرگ کردنش. بعدم شما یه دختر 26 ساله دارید، حالا 14 و 16 و 12 رو آوردید، یعنی با فاصله زیاد. او کجاست؟ مثلا فرض کنید وقتی شما تا اولی اومده یه سالشه، اون یکی 3 سالشه، اون یکی 5 سالشه. حالا در مقابل اون دختر شما مثلا فرض بفرمایید 15 سالشه. شما میخواید چه تفریحی برید؟ چه روز یک شنبه یا شنبه رو میخواید بگذرونید که بچه یه ساله و 3 ساله و 5 ساله و یه دختر 15 ساله رو بشه این ور اون ور بود؟ یعنی معلومه که او یه مقداری جدا و تنهاست، چون درست مثل یه مدرسه میمونه که تصمیم گیرن بچهای کلاس ستای آخری مشکلی نیست بلکه نزدیکه همن، تصمیم گیرن بچه کلاس دومی هشتمی رو توی یه کلاس بذارن، هشتمو بذارن دوم، دومو بذارن هشتم، همیشه گرفتاری است. حالا علتی که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که شما یه مقدار فرضهایی داشتید که بر اون مبنا عمل کردید، ولی از نظر من اون فرضها یه مقدار خطرناک و شکننده. برای چون هر دوی شما پزشکید، ناچار آدمای دقیقی هستید، از طرف دیگه آدمای بکن و نکنی هستید، یه مقدار باید و نبایدهای شما بیش از حده. بچه ها میتونن به یک باره به هم بریزن و با ترمز روانی زندگی کنن، یا میتونن برای فرار با سرعتی حرکت کنن بدون فرمون و ترمز. علائمی که شما نشون میدید، تازه باید سابقه خانوادگی رو نگاه کرد که چقدر زمینه برای افسردگی و استراب و یا وسواس وجود داره، برای که اونا هم یه نقشی داره. حالا به من بفرمایید ظرف 6 ماه گذشته مسائل و مشکلات شما با دخترتون چه هست؟
خب مشکلات من اینه
که لطفاً کمی هم بلندتر صحبت کن اگر ممکنه.
بله آقای دکتر
بفرمایید.
مشکل من با دخترم اینه که اصلاً با من و شوهرم اصلاً کامیونیکیت نمی‌کنه. اصلاً برای ما رسپکت قائل
نیست. صبر کنید. جمله اول باهاتون کامیونیکیت می‌کنه اگر شما حاضر باشید بشنویدش. ولی شما می‌خواید حرف بزنید منم حاضر نیستم. یعنی می‌خوام بدونید ببینید کامیونیکیشن معناش این است که یه آدمی حسش و احساسش رو راحت بتونه بگه و نگران نباشه که از اون حس و احساس و نظرش که بیان میکنه ازش اسلحه درست کنن برش میکنن. دوم مسئله ریسپکت یا احترام. یعنی چی مقصودتون از احترام؟
منظورم اینه که وقتی که میاد توی خونه اصلا به ما که میرسه روش رو اونور میکنه، اصلا به ما سلام نمیکنه.
چرا؟
من میره تو
نه صبر کنید نه صبر کنید عزیز. من اصلا الان به دخترتون زنگ میزنم میگم هر وقت که سلام کردی من به تو $500 میدم، از فردا بهتون سلام کنه. مشکل شما حل روزی که دختر شما از آنچه که هست و آنچه که کرده احساس بدی میکنه دلش نمیخواد دیده بشه، روزی که فکر میکنه شما با دیدنش ممکنه حرفی بزنید که اون ناراحت بشه نمیخواد دیده بشه، روزی که فکر بکنه شما رو به عنوان پدر و مادرش خوشحال و راضی نمیبینه دلش میخواد اصلا وجود نداشته باشه و دیده نشه، روزی که فکر میکنه شما یه همچی انتظار و توقعی دارید و قصد آزار شما رو داره به دلیل اینکه فکر کنه از جانب شما آسیب دیده معلوم بهتون سلام نمیکنه. اصلا مشکل من اون نیست. ببینید من بارها باز این نکته رو عرض کردم توی بحث بخش اول فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت اشاره کردم که 15 چیز عوض شده. برزم توجه کنین، امیدوارم شنوندگانم یه چون وقت کمه یه دقتی بفرمایید. یه لغتی است به اسم احترام یا ریسپکت. این احترام اساسش جمله اول بگم این گونه، اگر قصد شما آداب و ادب اجتماعی است اسمش احترام نیست. من وارد یه مهمونی میشم میگم سلام، من گوشی تلفن دارم میگم الو، اینا آداب و ادب اجتماعی است، متفاوت هم است. بس بیخودی با من بحث آداب و ادب رو نکنید، اونو میفهمم. اما احترام اساسش بر نابرابری، اساسش بر زور و ظلم، اساسش بر این که یکی بالاتره یکی پایینتره، یکی بزرگتره یکی کوچکتره، یکی داناست یکی نادانه، یکی برتره یکی کهتره، اساسش از زمینهای جامعه بردگی و بردهداری. احترام اصلا چیز خوبی نیست. احترام و اطاعت، respect and obedience، دوتا میلهی بوده که در طول تاریخ به وجود انسانی کوبیدن برای که بتونن سوارش بشه. دو تا چیز بودی که قدرت روش ایستاده. قدرت با این دو آمده خودشو موجه جلوه داره، چون قدرت یه توهم وجود نداره، پاور آمده از طریق ریسپکت و از طریق احترام مردم رو آنچنان در درون خفه کرده که بتونه سوارشون بشه. به همین سادگی. یعنی احترام در حقیقت تنابی بوده که به گردن ما بسته شده، ما رو دولاک کرده، صاحب قدرت هفته روش نشسته. به همجاست که به جای لغت احترام که من ابدا دلم نمیخواد بچه‌هام به احترام بذارم، گفتم آداب و ادب شما یه قصه دیگه است، حرمت آمده، honor، esteem، dignity. حرمت عبارت از پذیرفتن یه انسان به عنوان که مقدسه و مقدس‌ترین چیزی است که در جهان وجود داره برای انسان و در جهان انسانی. برابری است. من نه از تو بهترم، نه بدترم، نه بالاترم، نه پایینترم. حرمت هست که من میتونم راحت خودم باشم. حرمت هست که معناش این است که من خودم رو آنگونه که هستم میپذیرم و تو هم منو آنگونه که هستی دوست داری به عنوان پدر و مادرم. حرمت معناش خوددوستیه و مفهوم خوددوستی و اون عشق بدون قید و شرط این است که من تو رو همین جوری که هستی دوست دارم، ولی به عنوان همکار کنار هم هستیم. بنابراین من اصلا دلم نمیخواد بچه‌هام برای من احترام قائل باشن. برای من مهمه که حرمت قائل بشن. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید من الان دو تا پسرم ای با موضوعی مسئله مشکلی روبرو بشن، به اولین کسی که فکر کنم باید باهاش حرف بزنم منم. میدونم که هرگزم بهشون نمیگم چرا این کارو کردید. صحبت من این است که توضیح بدید که تصمیم شما از کجا اومد برای که بتونید مطلب رو روشن کنید. 100 دفعه اگر کار بدی کردن که اومدن با من صحبت کردن، حتما 99 تاشو حتی در همون دقایق اول پذیرفتم، نه اینکه منتظر هستم مچشون رو بگیرم. بنابراین روزی که بخوان حسی رو، احساسی رو، مطلبی رو در میون بذارن، فکر میکنن من براشون مناسب ترین آدم دوربرشون هستم و بنابراین سراغ من میان. چرا؟ برای که حرمت بین ما وجود داره. من دلم میخواد بچه‌هام روزی که با مسئله، مشکل، موضوعی روبرو میشن، به اولین کسی که فکر میکنن که سوال کنیم و بحث کنیم و صحبت کنیم و به چالش بکشیمش و ازش علیه ما استفاده نمیکنه و بعدن ما رو به گونه محدود و به هر حال مقید نمیکنه، پدرمونه. اگه همچی چیز باشه من ما با هم حرمت داریم. به همین دلیل است که امروز مسئله اصلی و اساسی حرمته. احترامه مخصوصا وقتی در مقابل حرمت قرار میگیره، گفتم بردگی و بندگی است. و به همجاست که در دنیای امروز وقتی ما با بچه‌های روبرو میشیم که با مسئله آزادی و آزادگی تو روبرو هستن، به مقدار زیادی این مفهوم احترام رو نمیخوان داشته باشن. او انتظار داره که شما حرف خودتون بزنید، اونم حرف خودشو بزنه، بعدم به این نتیجه برسید که با هم توافق ندارید، بعدم همچنان مانند گذشته همدیگر رو در آغوش بگیرید و خداحافظی کنید، یا بگید حالا بعدن صحبت میکنیم، یا مثلا پس دخترم من به میل تو عمل میکنم، یا خواهش کنم تو به میل ما عمل کن ولی من نظر تو رو میفهمم. این خیلی متفاوته تا تصمیم میگیریم میخوایم چون از تلفنش استفاده میکنه و جواب تلفن ما رو نمیده ازش تلفن رو بگیریم. اونجا نشان دهنده قدرت، یعنی شما دارید از قدرتتون استفاده میکنید. من حرفی ندارم، فقط از قدرت وقتی باید استفاده کرد که یک مطمئن باشیم تصمیم درسته، دو کار میکنه. ولی عرض کردم من بچه‌ای داشتم که از وحشت پدر و مادرش ماشین دوستشو گرفته، تصادف کرده، $1,000 خسارت وارد کرده، چون میدونسته اگر این حرفو پدر مادرش بزنه چه قشقرقی میشه و حتی کار پدر مادر به بازی و بهانه‌ای که داشتن به طلاق میانجامه، رفته مواد مخدر فروخته که بتونه اون $1,000 در بیاره. اتفاقاً از بعد حادثه گیر افتاده زندانه. خب حالا شما فکرشو بکنید، درست است که بچه کار بدی کرده، توش هم تردید نیست، ولی چرا پدر مادر باید همچین رابطه داشت بشن که پسرشون نتونه بیاد بگه که پدر من یه اشتباه کردم، $1,000 هم خسارت وارد کردم، خسارت $1,000 رو بده، بدونه که وقتی اشتباهشو میپذیره و حتی نمیپذیره، پدر و مادرش کنارش هستن، اون $1,000 بهش بدن تا اینکه بره مواد مخدر بشه بیفته تو زندان. خب ببینید، به من بگید ما چیه میخوام. یه روزی بوده که ماجرای احترام بوده، علتش هم جملهمو تکرار میکنم، علتش هم یک گرفتاری و بیماری عمومی بوده و اصلا این طریقه ای بوده که قدرت در جهان نهادینه شده، اینترنالایز شده، اینستیتوشنالایز شده. به همجاست که ادیان صبح تو غروب هرشونه است که احترام بذارید، اطاعت کنید، هی صبح تو غروب تعریف کنید، تمجید کنید، عقب عقب برید، نمیدونم دولا بشید، سلا بشید، چالا بشید، احترام رو بذارید، از جانب دیگه بدون چون و چرا هرچی ما به شما میگیم بپذیرید. چرا اون وقت بعد قدرت رو دارن؟ اون وقت بعد به من بگید کجا این آدمایی که از من و شما احترام رو خواستن و اطاعت رو خواستن بعدن با خوبی و مهربونی رفتار کردن؟ همه ظلم کردن، همه و همه از قدرت سوء استفاده کردن و میکنن. یه جایی به من نشون بدید آدما قدرت داشتن، از این قدرت به نفع دیگران استفاده کردن، یک جا. خب وقتی که انسان این چنین گرفتاری داره، پشت کتاب افلاطون هم نوشته قدرت گرایشی به سمت فساد داره، یا ارسطو الان خاطرم نیست، پشت جلد و واقعیت داره که قدرت گرایشی به سمت فساد داره. خب من شما به عنوان پدر مادر که نباید از قدرتمون استفاده کنیم.
نه نه آقای دکتر، از میخوام من اینتراپتتون میکنم، ولی شوهر من هیچ وقت این اجازه رو نداد که ما از قدرت بخوام استفاده بکنیم. اون همیشه گفت ما باید بهش مهربونی بکنیم و همیشه ساپورتش بکنیم، هم از نظر مالی هم از نظر روانی، و همین کارم
خانم دکتر اذیت هم نکنید. خانم دکتر قربونتون، اگر شوهر شما این استدلال رو میکرد شما هم میپذیرفتید، شما فرداش با دخترتون استید 3 ساعت حرف بزنید. روزی که امیدید شما به عنوان دوستش کنارش هستید و میخواید واقعا کمکش کنید، درست و غلط و خوب و بدی که ملاک زندگی شما هست قرار نیست به او تحمیل بشه. حتی میپذیرفتید دخترم تو چی کار میخوای بکنی، کجا میخوای بری، بله به شما دیدید چه استدلالی به من میفرمودید، مثل همه پدر مادر ها. که ما میخوایم اینو کجا، چه فرقی میکنه خونه اینه یا اون؟ تازه ای به ما درو گفت چی؟ گفت خونه دوستم در این کتاب میخوره، اصلا تو کتاب خونم، در حالی که فرض کنید توی خونه یه پسری بود. مگر نمیشه را ما میریم چک میکنیم، تازه بریم چک کنیم بفهمیم این کار یه دفعه میشه بشه، بعدش دیگه به اونم نمیگه. ببینید اینا راه پرورش تعلیم تربیت تو دنیای امروز نیست. به همجاست که عرض کردم احترام رفته جای حرمته، حرمت هم وقتیست که من و شما هم بپذیریم. بلاوه من همیشه عرضم به پدر مادرها این بوده، روزی که بچه ها اشتباه میکنن احتمالاً تقصیر ما بیشتر از اوناست. پس اگر تقصیر ما بیشتر از اوناست، اولین کسی که باید یه نگاهی بکنه به موضوع ما این. من هیچی راجع به دختر شما نمیدونم. بله، و اگر من بخوام مثلا فرضای شما رو بپذیرم، لطفاً اون رو نگاه کنید که امیدوارم غلط باشه، که شما پدر و مادر خوبی بودید و چنین و چنان بودید، پس بچه‌تون بیمار از این بود، بسیار متأسفم، امیدوارم نباشه. من ترجیح میدم شما پدری و مادریتون رو خوب نکرده باشید تا بچه بیمار رو گرفتار داشته باشه. لطفاً روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم، شما یه فکری بفرمایید، من در خدمتتون.
بله
شنوندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
آنها که از فلنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کرده اند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
با سلام، من سینا میساقی از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفتیم.
Brand new 2011 BMW 328i. Lease for $329 a month plus tax. $3295 down.
36 month lease, 10,000 miles per year. Low APR financing is available.
لطفاً قبل از خرید اتومبیلتان با من سینا در والنسیا BMW تماس بگیرید.
We're located in Valencia, minutes before Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-692. 1-800-238-692. We'll beat anybody's advertised price. ValenciaBMW.com.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیم روز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
دمی با خود هر پنجشنبه 9 شب برنامه از دکتر دانیل صدیق مشاور خانواده و روانشناس دفاتر در وست رود ولی و اورنج کاونتی
به ما بپیوندید و ساعتی را با خود بگذرانید.
گفتگوی این هفته احساس امنیت و آرامش.
درد جوان ما
هفتمین تلتان سازمان تحقیقاتی آرم. هموطنان عزیز، با پشتیبانی شما از تلاش بزرگ آرم، درمان بیماری ژنتیکی HIVM امکان پذیر شد. این مژده آینده ساز را در تلتان آرم تماشا کنید. نیمروز یک شنبه 5 دسامبر از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر در شبکه جهانی IPN، تایم تیوی و دیگر تلویزیون‌های ماهواره‌ای و رادیوهای فارسی زبان، با حضور هنرمندان محبوب و بزرگان جامعه علمی و فرهنگی، نیمروز یک شنبه 5 دسامبر را به خاطر داشته باشید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
My mission is to change the course of history with my voice, to use its strength to resolve conflict and save lives. My voice knows no limits. My words hold great power, providing me with the honor to rebuild a nation. Your voice is strong. Using it to rebuild a nation is Army strong. Discover the power of your voice. Visit goarmy.com/farsi to learn more.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، شما میفرمایید که ما الان باید چیکار بکنیم؟
بسیار عالی. یعنی شما و همسرتون.
بله.
به نظر من البته یک کمی آگاهی تو این زمینه میخواید. اگر جرأت میکردم یا دلم میخواست به شما میگفتم 15 ساعت، البته همش احتیاج نیست، چند ساعت، شاید همون اول اون سیدی اول منو که پرورش تعلیم تربیته یعنی فلسفه است، باید شنید. ولی به کنار، شما حرفتون این است که دخترم، ما دوتا تو رو دوست داریم، تو دختر مایی و 26 سال با مایی و تو زندگی ما انقدر معنی داری که زندگی ما همیشه جزش توی، دست من یه تیکش توی، مغز من یه تیکش توی، قلب من یه تیکش توی، خونه من یه تیکش توی. پس اینجای بعد ما ممکنه با یه ویژگی‌های روانی و شخصیتی زندگی کردیم و می‌کنیم، ممکنه خوب و بد و درست و غلط باشه. الان من و ما با تو اشکال و اختلاف داریم، آنچه که می‌بینیم ما رو خوشحال نمی‌کنه. بنابراین اولین سوال من این است، صمیمانه صادقانه به ما بگو آیا خوشحال و راحت و راضی هستی از آنچه که هستی؟ البته شاید قبلش باید این صحبت رو بکنیم که ما نشستیم با تو حرف بزنیم و این کاغذی که می‌بینی نوشتیم، بدین وسیله اثباتونو می‌نویسید، اعلام می‌داریم که ما پدر و مادر تو نیستیم و فقط و فقط دوست صمیمی واقعی تو هستیم که کنار توییم و به هیچ وجه هم دیگه صحبت پدری و مادری و بکن و نکن و باید نباید نریم. مثل یه دوستی که تا وقتی یه کار بدی کردی میخوای بهش برسی و باش حرف بزنی و میدونی رازدار تو هست و اونجا برای اعتراض و انتقاد از تو ننشسته. ما دوتا کنار توییم، از این به بعد زندگی ما اینه. ما نه پدریم نه مادریم. نه به تو میگیم بکن نکن، کجا رفتی کجا اومدی. بذار با هم صحبت بکنیم. تو اگر دلت میخواد که البته یه شنبه و یه شنبه میذارید اون سه تا بچه رو میفرستید برن یه جایی که اصلا نباشن. یعنی یه روز رو داری. ما الان صبح نشستیم ستایی قرار میذاریم حرف میذاریم. تو هر چی دلت میخواد بگو. کاری هم که با من کردید نکنید. یعنی توضیح ندید. یعنی حتی میتونید یادداشت بردارید بنویسید. مثلا برمیگرده میگه شما مثلا عرض میکنم که مثلا برادرم رو به من ترجیح دادید. میگید میفهمم عزیز. احتمالاً چه این. چون اصلا مهم نیست که شما این کاری کردید نکردید. مهم اینه که بچه این برداشت رو کرده یا نه. دوم برمیگرده میگه که مثلا شما به من سخت میگرفتید مثلا، یا اون روز پدر مثلا جلو دوستان منو مثلا اینجوری کرد، یا سر دماغم من به شما گفتم دکتر گفته 16 سالگی هم میتونی عمل کنی، شما گشتید مثلا 18. مثال شما یه لیستی از حرفایی که زدید و اونایش که فکر کنید شاید کمی ده 20-30% اون حق داشته باشه ازش بپذیرید. مهم نیست که 70% حق با شماست، مهم اینه که اون 30% او داره و ضمناً زندگی اونه و برداشت و دریافت اونه و بعدم باید فکر بکنه. نه اینکه شما اقرار و اعتراف به کار بد و غلطی میکنید، بحث من اصلا نیست. بحث من این است که ما این پدری و مادری رو این گونه بلد بودیم و این گونه در مورد تو اعمال کردیم. به نظر میرسه که ما الان رابطه خوبی نداریم. خیلی راحت، نه پنهان کنید نه دروغ بگید. اگه برگشت گفت که مثلا شما از لباس من ناراحتی ناراضی هستید، میگید بله. ولی اگر تو فکر میکنی در یه جامعه مثلا مثل امریکا و شرایطی که تو داری اشکالی نداره، ما در حالی که نظری غیر از تو داریم و دلمون میخواست که تو جوری دیگه باشی، تو رو همین گونه که هستی میپذیریم. این که قضاوت و نظر دیگران هم برای ما مهم نیست، برای که این زندگی توی و صمیمانه صادقانه باش سر موضوع مختلف کنار بیاد. چون دو چیزه که برای همچین فرزندی مهمه، اون دوتا داله دیگه. یک، درسشو بخونه. دو، درد سر درست نکنه. درد سر معنی عامش، از مشروبشه یا رابطهشه یا ازدواجشه یا هر چیز دیگه که براش درد سر سازه. شما اگر بتونید او رو برای مدت یکی دو سالی از این دوتا دال بهره مند کنید، دال اول درس بخونه، دال دوم درد سر درست نکنه، به راه آمده. برای اینکه اون مایه‌ای که از کودکی داشته و شرایطی که در زندگی شما بوده او رو دوباره برمیگرد. او فعلا به اصطلاح زده تو جاده خاکی، زده بیرون، یعنی اگزیت کرده. مهمش اینه که کمکش کنید برگرده به شاهرایی که داشته میرفته و میتونه بره. و این کار فقط وقتی ممکنه که شما دوتا از پدری و مادری استفاده بدید و دوستش باشید. دوست به معنی واقعی شو. یعنی حتی گفتم نظر مخالف، مثلا من اگر شما دیدید که من با شما چه کردم، شما با من یه جایی که حرف زدید مخالفت، من مخالفتم گفتم، ولی شما آخر کار این زندگی شماست، برای منم فرقی نمی‌کنه شما عرایض منو بپذیرید یا نپذیرید، برای که شما نظر منو خواستید، منم نظرم گفتم، هیچ انتظاری هم ندارم عمل کنید. ولی الان که می‌فرمایید به نظر من، حتی مایل هستم اگر ممکنه یک امشب برنامه رو بشنوید. دوم، من یه آرکایوی هست که مال من نیست، یه آرشیویه به اسم هولاکوی آرکایو، www.holakuyarkai. برنامه 3 سال قبل من داره، همین امروز رو اگر بزنید برنامه میاد. حالا اگر شنبه یه شنبه هم فرصتی شد که برنامه رو بشنوید، بذارید همسرتون هم بشنوه. یعنی مهم این است که یه نگاه دیگری داشته باشید. یعنی بحثی که حالا به اینشتین هم نسبتش میدن یا هر کسی، مهمی نیست که من اگر از یه جا شروع کنم، از یه راه برم، همیشه به همون جایی میرسم که دفعه قبل رسیدم. این قانون طبیعت است و این جهان. بنابراین اگر شما با همون نگاه، با همون منطق، با همون استدلال که تا به حال فرزندتون رو بزرگ کردی بخواید پیش برید، فقط میتونید اوضاع رو بدتر کنید. و از نظر منی که شما تازه مطالب رو خلاصه فرمودید، در یک کلیاتش گفتید، تازه خودتون روی راجب خودتون حرف میزدید، عرض کردم اوایل کمی شنیدمتون، ولی بعدن برای هیچ موردی من باهاتون توافق نداشتم. یعنی من از جزئیات تا کلیات یه اشکال و یه اختلاف نظری با شما داشتم. بحث من نیست که نظر شما درست یا نظر من، ولی میخوام بگم با من شما مخالفت دارید. نظرتون درباره کار پرورش تعلیم تربیت و آنچه کردید تو انتظار داشتید و توصیف کردید، من باهاتون مخالفم. پس بنابراین بپذیرید که دخترتون میتونه مخالف باشه. حالا اینکه شما برگردید بگید چون من میدانم نظریات دیگران غلط است، اونو میتونم بفهمم، ولی بعد باید پیامدش رو قبول بکنید که اگر به جواب نرسیدید یا نتیجه دلخواه رو نداشت، حداقل به عنوان یه آدم آگاه باید شک کنید که شاید انتخاب من، تصمیم من، تشخیص من غلط بوده. من با صدها از این بچه‌ها کار کردم، با صدها، نه یکی دو تا، ده تا. و وقتی که یه مقدار یکی دو ساعتی با یک کسی صحبت بکنن میشه فهمید. اگر این کار رو میخواید با حضور یک کسی بکنید و اون آدم رو دانا و توانا میبینید، دخترتونم نه اینکه آمادگی داره، میشه کمکش کرد که آماده بشه، شاید بهتر باشه. یا بسیار از اوقات من وقتی پدر و مادرها با بچه‌ها مسئله داشتم، پدر مادر رو دیدم، علاقه به دیدن بچه نداشتم، ولی که ضرورتی نداشته. مهم این است که پدر و مادر یه توجه و نگاه دیگری بکنن و در نتیجه به جایی غیر از اون برسن که باید میرسن و این کار شدنیه. فرزند شما احتمالاً فقط از مسیر اصلی خارج شده
ده.
چیزش نشده. بیشترم این بچه ها تو این شرایط گم و گیجن، lost and confused، چون مشخصه بچه ها تو این سن و سال گمی و گیجیه و این گمی و گیجیست که با توجه به شرایط دوربرشون به این ور اون ور میبردشون. به همین جهت است که من در اون سی دی یا دی وی دی فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت به 15 تا تغییر اساسی و بنیادی اشاره کردم که در جهان اتفاق افتاده و کار پرورش تربیت رو در جهت عکسش بره. نمونش همینه. فرض بفرمایید به جای احترام اومده حرمت نشسته و به جای مثلا فرمان برداری و فرماندهی و اطاعت و انضباط و دیسیپلین و لغتی اومده همکاری نشسته. امروز ما باید با بچه ها همکاری کنیم. اصلا فرمان نمیشه داد، اصلا دستور نمیشه داد. باورم کنید من یک بار تا حالا به بچه‌هام نگفتم چی بخور، چی بپوش، اینجا برو یا اونجا نرو. اصلا برای من معنی نداره، بلکه اصلا مثل این است که من بچه‌ام میگم نفس بکش یا نکش. من قرار کارم از یه جای دیگه انجام. بنابراین اگرم به من بفرمایید کاری که روش اگر امروز مردی احساس میکنی یه کاری کردی، همون بخش اول است. البته بعدش هم اصلا این بخش اول است، برای که اساس پرورش و تعلیم تربیت اینجاست که مهمترین مسئله ساختن انسانی و این از این کار پیچیده تر و عجیب و غریب تر هیچی نیست و کلیاتش هم در اینها روشنه. یعنی به اصطلاح یه مقدار ایرانی خود ما یا به هر حال مذهبی سهل و ممتنه. از یه طرف ساده ساده است اگر بدانیم، از یه طرف غیر ممکنه محاله اگر ندونیم. به همجاست که عرض کردم پدری و مادری دو تا راه داره، یکی این که من شما رانندگی بلد این پشت فرمون نشستیم با اتومبیل هدایت میکنیم، یکی این که نه رانندگی بلد نیستیم، ماشین رو هول میدیم یا تناب بهش بستیم میکشیم. به همجاست که ما میتونیم هزار برابر رنج بیشتری ببریم اصلا هم نتیجه نگیریم، در حالی که اگر رانندگی بلدیم موضوع حله. و داستان پرورش تعلیم تربیت دقیقاً یه قاعده و قانونی داره که با توجه به شرایط انسانی کشف شده و میشه عملش کرد. چرا عرض کردم امید من این است و احتمالاً بیش از 95% باور من اینه که شما دو نفر و با توجه به ترکیب خانواده که داشتید در جهت پرورش تعلیم تربیت این بچه اشتباه شده. یه همچین چیزی کاملاً قابل تصحیح و قابل جبرانه. نگرانی 5% من این است که مبادا خدای ناکرده فرزند شما به دلایل ارثی یا اتفاقات و حوادث زندگی آسیب دیده باشه و بیمار باشه و این بیماری مسئله ما باشه، که به نظر من نمیاد. یعنی من یه همچین چیزی رو تو صحبت‌های شما و نوع کارهایی که میکنه ندیدم، ولی خب 5% احتمالش رو میدم. بنابراین از یه طرف شما میتونید این گفتگو رو با دخترتون داشته باشید، از جانب دیگه چون کار سلامت او و معالجه او کار شما نیست و یک روانشناس خوب که احتمالاً خانومم باشه بهتره یا مرد باشه، شاید برخی از اوقات بهتره نمیدونم، ولی بیشتر خانم رو ترجیح میدم، باید برای فرزندتون پیدا کنید که او بره مسائل و مشکلاتشو با او در میون بگذاره و بعدن اگر ضرورت داشت شما هم وارد صحنه بشید. بنابراین دو قسمت کار شما الان داره، یکی این که شما از پدری و مادری استعفا بدید و به عنوان دوستش کنارش باشید، هرچی هم میخواد بشه بشه، هرچی هم میخواد بشه بشه. من نمیگم نظر مخالفتون نگید، من نمیگم حتی مخالفتتون ابراز نکنید، ولی مخالفت رو ابراز کردن متفاوته با فیاب. یعنی میشه گفت که لطفاً من ترجیح میدم تو ساعت 12 بیای خونه، اگه گفت 4 میام بسیار خوب عزیزم، من فقط ترجیح خودم گفتم و شد. یعنی تهدیدی هم نداره، غمگین هم نمیشید، رولم بازی نمی کنید، نمیدونم یه چیزی هم نمیگید، چشم و ابرو هم نمیاد. درست میشه که به دوستتون میگی تو فرشب میای خونه، ما میگه نه من مهمونم یه جای دیگه، اوه خیلی خوب برو اونجا. یعنی این حرف رو در همین حد. و دوم این که دخترتون حتما نیاز به کمک حرفه‌ای داره، ولی یه فرد آگاهی که شما و همسرتون میرید همه اطلاعات لازم رو به اون میدید، چون او باید دو تا کار بکنه، یکی این که بتونه تو همون جلسات اول دختر رو اولاب کنه و نگه داره که نره، و دوم این که بی خودی وقتش رو صرف این مقدار اطلاعات پراکنده جزئی نکنه و ضمناً بدونه که اگر دختر شما در این زمینه یا اون زمینه شکایتی میکنه، مثل که الان اگر بیاد پلوی من به من بگه پدر و مادر من از من انتظار و توقع زیادی داشته، من کاملا ازش میپذیرم. یعنی با شناختی که از شما پیدا کردم میپذیرم، در حالی که اگر برگرده بگه پدر و مادر من مثلا نمیدانستند و نمیفهمیدن، اصلا ازش قبول نمیکنم. نتیجتا اون شناخت رو وقتی روانشناس از شما دو نفر تو یکی دو ساعت پیدا کنه، یه 20 ساعت جلو در شناخت دخترتون و کمک به او، شما بدون این دو به جایی نمیرسید. نه اون دختر با حرفا و صحبتای شما خوب میشه به هیچ وجه، مثل که شما یه بیماری قلبی داشته باشه که براتون سخنرانی. و دو بدون کمک روانشناس به جایی نمیرسه، چون باید زخم‌ها و دردها و خونریزی‌ها جلوش گرفته بشه که دخترتون به راهش برگرده. یعنی دو مرتبه کسی اینو که در یه حالت خواب و بیداری از جاده خارج شده دوباره که برگردونه به جاده اصلی و خانواده 6 نفرتون کنار هم باشید و به نظر من کاملا ممکنه، ولی شرطش این است که شما دو نفر یه نگاه دیگری داشته باشید و شرط دیگرش این است که یه روانشناس خوب پیدا کنید که بتونه دخترتون رو نگه داره. اگر هم روانشناس مناسب نبود و او بهانه گرفت اشکالی نداره، عوض کنید، ولی تو این زمینه دقتی بکنید که خاطرتون آسوده باشه، اون آدم به اندازه کافی توانایی و تخصص داره. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر لطفاً
وبسایتتون
رو لطف کنید یک بار دیگه
بگید. وبسایتی که از اون آرکایو هست، یعنی هم آرشیو ARCHIVE آرکایو یا آرشیو دیگه. خلاکوی آرکایو مال من نیست، یه دوست عزیز این راه انداختن، مال 3 سال گذشته برنامه‌های من رو دارن و بسیارم خوب ازش مواظبت و مراقبت کنم و از این بابت ازشون سپاسگزارم، ولی به من هیچ ارتباطی نداره، ولی خوشحالم که چون به من ارتباطی نداره کمی هم خوب از آب در اومده. بنابراین اون هست، ولی امشب هم این برنامه مجددا 10 تا 12 پخش خواهد شد. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
سلام خواهش می‌کنم. لطف کردید. شنگ ارجمند، دو دقیقه فرصتی بنده دارم تا پیام‌ها. اجازه بدید که دو سه پیام خودم رو خدمتتون عرض کنم. پیام اول این است که کنفرانسی در روزهای اول 8 و 15 دسامبر تحت عنوان چرا ازدواج و چرا طلاق رو در منطقه اورنج کانتی در شهر ایرواین دارم. از همین چهارشنبه فردا شب آغاز میشه، به مدت 3 هفته، ورودیه اون برای 9 ساعت $50 و محل برگزاری اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین هست. بنابراین فردا شب تا 3 هفته اول 8 و 15 چرا ازدواج و چرا طلاق، چرایی مثبت و منفی ازدواج و چرایی مثبت و منفی جدایی و طلاق در ایرواین. همچنین به آقایتون میرسم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به مکزیک و دیدار از 3 بندر بسیار زیبای مکزیک. این سفر از روز 1 شنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز 1 شنبه 26 دسامبر روز بعد از کریسمس ادامه پیدا میکنه. مدارس یا دانشگاه‌ها تعطیلن، به هر حال به دلیل قبل از کریسمس هم فرصت بیشتر و بهتری دوستان برای گرفتن مرخصی یا رها کردن خودشون برای راحت و استراحت دارن. هوا فوق‌العاده خوب هست به خاطر اینکه به سمت جنوب میریم و کمی گرم‌تر از 10 15 درجه گرم‌تر است و در این حال این شهر هم بسیار زیبا. در این حال علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. زمنان مایکل هنرمند خوب عزیز در این سفر با ماست و احتمال هنرمند دیگری هم هست. کشتی سولد اوته، ولی ما خوشبختانه هنوز چندین کابین داریم که احتمالاً هفته آینده به چند میرسه و بعدم تمام خواهد شد. در نتیجه اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باش.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز.
All Soul Music هر یک شنبه شب 8 تا 12 با آسو میوزیک و ترانه های شاد و متنوع با من مهران امینی روی موج 670 AM KIRN همراه شوید.
دیوید اورگل در محل جدید 262 رودو درایو شمالی با پارکینگ مجانی هم 19 از 10 صبح تا 6 بعد از ظهر و یک شنبه 12 تا 5 بعد از ظهر در خدمت شماست. از حراج مخصوص فصل دیوید اورگل استفاده کرده و از 15 تا 65 درصد تخفیف استفاده نمایید. ولی 15 تا 65 درصد. تلفن 310-273-6660.
یک شنبه همین هفته دکتر علیرضا میرشجاعی از ساعت 2 در مورد ماساژ تراپی و گشایش میر انستیتو در شهر رسیدا صحبت خواهند کرد. 818-757-7246.
Guess who's coming to town again? Sunday, March 6th. Tune in for more information.
شنوندگان عزیز با سلام، من شاهین صداقت از شما دعوت میکنم برای رسیدگی و پاسخ به سوالات قانونی خود در امور مهاجرتی و دفاع در پرونده های اخراجی دادگاه مهاجرت با دفتر وکالت من تماس حاصل فرمایید. با بیش از 14 سال سابقه کار و رسیدگی به بیش از 5000 پرونده مهاجرتی، من به همراه همکارانم خانم دکتر مهرناز طاهری پور و خانم دکتر لیانا هاراتونیان وکلای با سابقه این را افتخار خود میدانیم که گام به گام با شما مشکلات مهاجرتی شما را برطرف کنیم.
دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت، تلفن مرکزی 323-461-1111 visaattorney.com، وکلای رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت، تلفن مرکزی 323-461-1111 visaattorney.com 323-461-1111 visaattorney.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم.
آقای دکتر، من دو تا سوال از خدمتتون دارم، امیدوارم که وقت داشته باشید.
بفرمایید.
سوال اولم اینه که با این پدیده قهر کردن شوهرم واقعا نمیدونم چطوری باید دیلم چطوری باید
خب خیلی نه، ببینید پدیده قهر کردن از نظر علمی یه نوع خشمه. یعنی شما خشم است و عصبانیت، فقط به جای اینکه در خشم و عصبانیت من فوش بدم یا مشت بزنم، حرف نمیزنم یا میرم. پس بنابراین تکنیکلی یک نوع خشم و عصبانیت. چرا این کار رو میکنن؟ به دلال فراوان. یک اینکه فرض کنید در کودکی وقتی که قهر میکردن دیگران میامدن سراغشون و نازشون رو میکشیدن، بنابراین پاداش گرفت. دوم اینکه این قهر تو خانواده وجود داشته. سوم این که چون اگر کار بدی میکردن حرفی میزدن، مثلا ناسزایی میگفتن، شدیدن تنبیه میشدن، فکر کردن بهترین کار سکوت است و به روی خود نیاوردن. بعدم معمولا تو زندگی زناشویی وقتی بیشتر این کارو میکنن که ببینن طرف رو میتونن اذیت کنن بدون اینکه کاری کرده باشن. چون میدونید روزی که من به شما حرف زشتی بزنم، خب شما میگید این حرف زشته، ولی وقتی شما سلام کنید جوابتون رو ندم، درسته که من ولی مجازات به خاطر کاری که نکردم نمیشم. البته درسته که عمل منفی در یه شرایطی در یه کشورهای مجازات داره، اما حداقل در روابط و گفتگوها نداره. به همین که من بارها تو کار روان درمانی تراپی با خانم آقای روبرو شدن که مثلا وقتی خانم یا آقای حرفی میزد، اون یکی میگه خب ازش پرسید من چیکار کنم، گفت هیچ. میگه ولی من خب پاسخم این بود که تو اتفاقا بدترین کارو کردی با هیچی. یعنی حق بازیه، این یه حق بازیه، یه شیطنته، یه نوع در حقیقت کی بود که بود من نبودم، ولی بیشترین ضربه زد. بعد بدتر میشه وقتی که همسر سر این موضوع حساس باشه، اون وقت است که او به نتیجه رسه. چون هدف ایشون آزار شماست، هدف ایشون تنبیه شماست، هدف ایشون حالا تنبیه نباشه متنبه کردن شماست. خب از این طریق اونو به دست میاره بدون اینکه هیچ کاری کرده باشه، بنابراین همیشه میتونه طلبکار باقی بمونه. اما اینکه چه باید کرد، مهمش این است که شما و ایشون چه هستی تو چه هستید. یک، به من بفرمایید چند سال ازدواج کردی؟
17 سال.
شما چند سالتون، ایشون چند سالش؟
50 و 56.
فرزند چی داری؟
یه دونه.
چند ساله؟
15 ساله.
خب حالا به من بفرمایید که ایشون در چه مواردی بیشتر قهر میکنه؟
به نظر من وقتی که یه انتقادی من بهش بکنم، و به خصوص اون موقع که خودش باور داشته، یعنی خودش هم باور کنه که حق با من بوده، یعنی واقعا کارش
اینه. حال حرفتون میتونه درست باشه، برای که در این حال با قهر چون ما خودمون رو آزار میدیم که دیگری رنج ببره، هم خودمون آزار رنج دادیم و هم دیگری رو. حالا سوال من این است که معمولا ایشون قهری که میکنه برای چه مدتی است و چه میکنه؟ چون بعضیا میرن از خونه بیرون، بعضی وقت حرف نمیزنن، برخی از وقت تو اتاق نمیان، چه میکنن ایشون وقتی قهر میکنه؟
قهر که میکنه اصلا به نظر من یه افسردگی هم البته باش میاد، یعنی وجود داره. با من که حرف نمیزنه هیچی، اصلا حضور دیگه نداره، یعنی دیگه تلفن خونه زنگ میزنه جواب نمیده. تو تمام اریاهایی که فانکشن میکنه روی پروداکتیویتیش اثر میذاره، چون آدم خیلی استراکچر دیه، سر کارشو میره و میاد، اصولا خیلی آدم استراکچر دیه، ولی واقعا تو نگاهش آدم میتونه بفهمه نمیدونم اصولا خیلی آدم سوشبلی هم نیست، ولی حتی مثلا اون کارو میکنه، ولی مثلا اصلا دوست نداره کسی بیاد خونمون، به هیچ وجه جا نمیره.
نه ببینید، این نصب کنید. ببینید عزیز، اولا میدونید آدم ها دو جور خشمگین میشن، یه خشم ریشش و یا ارتباطش با افسردگی، یکی با اضطراب و نگران. حالا که اون تو صحبت ها میشه فهمید، به من بفرمایید که چرا. ببینید ایشون پس دو تا احتمال است، یکی اینکه دنبال بهانه میگرده رابطه رو با همه قطع کنه و کم کنه.
نه این نیست.
اگر نیست چرا روزی که با شما قهره به یه مهمونی که دوست داره نره؟ میخواد چی کار کنه؟
جوری که البته من با فرمایشات شما، این که با یه جوری با سکوتش میخواد منو آزار بده، موافقم. یعنی اینو میتونم ببینم، البته این نظر من، خودش احتمالاً اینو قبول نداره، ولی اون برای که اونم یه جور آزار منه این کارو نمیکنه. البته میگه که
بعد آزار شما سری آزار خودش هم هست.
آره ببین، اصلا آدم بد، یعنی از بد جنسیش این کارو نمیکنه.
چرا دقیقاً بد جنسی؟ نه صبر کنید، نه اصلا بیخودی نسبت خوش جنسی بهشون ندید.
نه نگفتم خوش جنسی،
خود قهر یکی از بدترین نوعاست، یعنی یه نوع آبزیر کاب بودن.
آقای دکتر، هفته گذشته که شما اینجا تشریف داشتین، اون سی دی رو که من خریدم، واقعا با تشکر از شما، اون سی دی 50 باید و نباید و وقتی که گوش دادیم با هم دیگه، یعنی تک تک گوش دادیم، وقت گذاشتیم با هم دیگه گوش دادیم و قبول کرده و باور کرده که فاجعه، که قهر فاجعه است. این جمله شما تو سی دی منتو اصلا بهش اجازه نیست بره تراپی.
حالا اون یه قصه دیگه ببینید،
به من گفته که تو به من بگو چه کتابی بخونم، هر کاری بخوای من رو خودم چطوری کار کنم. من گفتم زنگ میزنم به زبای دکتر هلاکوی میپرسم.
اونه که جوابش مشخصه، اون سه تا سی دی یا دی وی دی منه درباره استراب، افسردگی و خشم، رو هم 25 ساعته و ترتیبش هم اول استراب، بعد افسردگی، بعد خشم و عصبانیته. اون مجموعه رو که حتما با داشت باشید، ولی بذارید
اونم رو گرفتم اتفاق.
بسیار پر، لطفا با استراب شروع کنید. ببینید عزیز، ببینید این موضوع مهمه. فرض بفرمایید که یه زمانی هست که ایشون وقتی که با شما قهر میکنن به دلیل ارتباطی که با مادرشون مخصوصا داشتن،
بله،
به یک باره وجودشون تلخ و سخت میشه.
درست.
و به همین جهت هست که مثلا یه زمانی هست که نه، ایشون دوبال بهانه میگه، شما گفتی نه، بنابراین ایشون یه ارتباط خاصی با مادر داشته. چند تا خواهر برادر هست؟
دست گذاشتین رو نقطه حساس. چهار تا برادرن، یه خواهر، خواهر دختر کوچیکه و
اینا چهار تا پسرن، یکی بعد از دیگری؟
یکی بعد از دیگری.
خدا به خیر کنه این سرباز خونه رو. ایشون چندومی هستن؟
دومی.
خب میدونید که شما باز نگاه کنید به همه مطالعات، بچه های دوم معمولا افسردن و پرتوقع و گوشه‌گیر.
دقیقا.
وقتی تو خانواده پنج نفریه.
آره.
و با مادرشون چه ارتباط دارن و چگونه به موضوع نگاه میکنن؟
به نظر من خودش قبول نداره، بسیار خشمگین از دست خانوادش و به خاطر این خشم بسیار بالا، ولی البته این فقط نظرهای منه، به خاطر این خشم بسیار زیاد احساس مسئولیت خیلی ناسالمی نسبت به خواهر کوچیک، نسبت به تنها خواهرش و یکی از این برادران میکنه، که به نظر من با همینم یه جورایی توی رابطه ها به طور اثر منفی میذاره. این ولی این حالا چون شما دارین از من میپرسید و من نظر خودم میگم، خودش معتقده که سالها طول کشید که از من قبول میکنه که بابا جان تو فقط آدم آرومی هستی، آدم پیسفولی نیستی. تعریف که خودش از خودش میداد این بود که من آدم پیسفولی هم، برای که تو خیلی داد فریاد میکنی، با همه دوست میشی، میبری بالا میبری پایین، عصبانی میشی، از دست آدم ها ناراحت میشی، بعد باشون بحث میکنی، من خیلی حرفمو میزنم و آدم خشمگین تو هستی. نه من آروم نشستم سر جا، من همیشه حرفم این بود که تو آروم هستی ولی آدم پیسفولی نیستی. من یه جاهایی اتفاقا یه آرامش و صلح بیشتری دارم با آدم های دور و برم، ولی خب من اشکالات هم که میبینم میگم اشکالات منم با آدم ها خیلی زود میبینم. الان بحث خودمون بود.
نه متوجه هستم. خب حالا ایشون بذار ببینم که با فرزندتون هم این گونه هست که قهر کنه؟
وقتی که قهر میکنه با همه قهر میکنه،
حتی وقتی از دست شما عصبانی است با پسرش هم قهر میکنه؟
نه، با پسر ندیم، دختر
دخترش هم قهر میکنه؟
روابطش کم کمتر میشه. قهر 100% نیست ولی رو روابط با اونم اثر
خب
میشه. ولی اصولا اینطوری بهتون بگم که اصولا چون خیلی آدم پرزنتی هم نیست، اینجوری هم نیست که مثلا روابط خیلی تنگ و تنگه، خیلی مثلا بگم یه کانورسیشن خیلی عمیقی مثلا به طور معمول هست بین پدر و دختر یا رابطه که مثلا با هم برن یه کاری بکنن، این وجود داره که اون موقع کمتر میشه. یه چیز کمرنگی هست اون موقع کمرنگتر میشه.
شما چه مدتی از کانادایید؟ نه اول کانادا، شمال امریکا، شمال کالیفرنیا.
همیشه من اینجا بودم.
شمال کالیفرنیا درسته؟
بله.
همینجا هم ازدواج کردی؟
بله.
چرا فقط یه فرزند؟
خب همون یکی از علتاش همین بود که بعد از اون واقعا به این نتیجه رسیدم که بهتره که با یه بچه رو دوتا نکنم. مسائل اینطوری بود که قبلا هم با تو صحبت کرده بودم که از همون 6 ماهگی دخترم متوجه این مسئله شدم که خیلی اذیت میشن، مستد و تراپیست دوست کردیم و دیگه الان دیگه به هیچ وجه حاضر نیست پیش تراپیست بره. خیلی خوشحال شدم که راضی شد که این سیدیا رو بشینیم با هم گوش کنیم و به هم گفت که بس یه راهی رو به هم پیشنهاد بده. امیدوارم که یه وقتی بتونیم به یکی از این کشتی های این سفرها با هم بیایم که یه جایی که شما هستین. حالا طول میکشه که راضیش کنم ولی علتی که
اونجا ما کاری با مبتوبه اونجا کار تراپی نمیدونم ولی به هر حال یه محیط جوی است. چرا صبر میکنی تو همین سفر رو نمیای؟
برای که نمیتونیم
ببینید عزیز، شما یه مقداری باید ایشون رو اونگونه که هست بفهمید و بپذیرید. یعنی شما با یه مردی روبرو هستید که با توجه به یه مقدار محیط خانه‌ای که در کودکی داشتن و 5 تا بودن و ایشون بچه دوم بوده و رابطه خاصی که احتمالاً با مادر داره و بعدم اون رابطه دوگانه لاو هیت ریلیشنی که حتی به اعتبار به نظر من با خواهر کوچکترشون دارن و بعدم تو خانواده‌ای بودن که مثلا من این برادرم دوست دارم و یکی دوست ندارم. یعنی این از اون مواردی است که معلومه تو خونه یه نوع لشکرکشی و جنگی هم بوده.
وای خدای من چون خود
یعنی میدونید این وضعیت سبب شده که ایشون اصولا زندگی رو یه جنگ میدونه و وقتی هم که جنگ نمیدونه به هر حال یه نوع آتش بس، ولی آتش بسش با سکوت همراهه. ولی فقط به قول معروف این قراردادهای صلحی که میبندن فقط مدادهاش تبلهای جنگهای آینده است. بنابراین شما با یه پایین و بالا رفتن همراه. نوع شغل ایشون چه هست؟
ایشون دانشجو خودتون بودن و دکتراشو گرفته ولی الان کارش توی یه کار توی اریای دیگه است.
یعنی در ایران دانشجوی من بوده؟
بله بله.
خدا بخیر کنه، من اصلا بهشون نمره نمیدادم.
نمره خوبی ازتون گرفته؟
باور نکنید، دروغ میگه.
نه
نمره خوب میدادم، نمیدادم. حالا به هر حال
ولی اینجوری بگم آدم بسیار باهوشیه. کارش حالا
پس شما چرا شما رو انتخاب کرد؟
از باهوشیش بود.
چه دلتون خوشه.
نه باور کنید، آدم بسیار باهوشی، آدم بسیار درستیه.
خب پس زنشو عوض کنیم.
نه اون زنش خیلی زن خوبیه، زیادی خوب بوده، زیادی میر طلب بوده زنش، بعد حالا داره رو خودش کار میکنه و خلاصه زنش هم داره آدم بهتری، یعنی آدم سالمتری میشه.
حالا برقا
ولی چیزه حالا تو این گیرادو
به هر حال من ایشونو دارم به یه فکرهای دیگه هم میاندازم به هر حال.
ولی این پیشنهاد شما باید خودتون بهش بدین، من که نمیتونم برام بهش بگم با دکتر اولوپی صحبت کردم گفته برو زنتو عوض کن.
نه خیلی خوشحال میشه شما بگید، من احترامم چند برابر میشه.
به کی؟ به من یا به اون؟
به من حرمته، من بالا نمیره ولی احترام میره بالا. حالا متوجه بحثی با دوست قدیم. حالا ببینید عزیز
جن.
اون
چقدر شوخی بود آقای دکتر؟
بسیار جدی بود. شما
که بره خانمش که بره زنش عوض کنه؟
بله دیگه، به هر حال بیچاره اذیت شده، گیر افتاده وسط زنا، تا به حال آسیب دیده دیگه، به شما هم که یه مقدار سخت گیرید به او. ولی نه، من مطمئنم که مسائلتون خیلی سطحی تر از ایناست. یعنی حقیقتش رو به شما بگم، ایشون و شما مثل دو تا آدمی که تو مهمونی ها شما رفتید که مثلا مردم میگیرن میتونن بشینن حرف بزنن، بگن، بخندن، جوک بگن و راحت باشن، یا بیان یه بحث سیاسی بکنن آخر کار دعواشون بشه. یعنی شما زندگی زناشویی رو با اشکال و اختلاف شروع کردید. علتش هم این است که ایشون اون سابقه داشته، راجب شما نمیدونم ولی به هر حال به دلیل نوع خانواده‌ای که داشتن ایشون دست به برخورد و جنگشون خوب بوده و شما هم درگیر بازی شدید.
و اونجاست که کار به اینجا رسته. بعدم ایشون بهترین کاری که میتونه بکنه یا کمترین کاری که میتونه بکنه که به خودش و شما آسیب بزنه به حساب خودش قهره، مخصوصا چون مرد یه زمینه برای پرخاشگری داره، همینقدر که بتونه جلو خودشو بگیره که پرخاشگر نباشه فکر میکنه هنر کرده،
دقیقا
خواد نکرد. یعنی ایشون یه سری از حرفاش این است که خب من به یه جایی میرسونه که بکنم اگر ادامه بدیم ممکنه کار بالا بگیره، دوام بشه و یا من نتونم خودم رو اداره و کنترل کنم بعد گرفتار بشم، پس بنابراین من ترجیح میدم غرق کنم. به علاوه یه مقداری شما به هر حال چون خانواده کوچکی دارید جدا جدا هم زندگی میکنید، تفاوتی هم که از نظر ویژگی روانیتون و مثلا ارتباطاتون وجود داره این وضعیت رو بیشتر تشدید میکنه. یعنی به هر حال ایشون و شما توی یک راه و مسیر نیستید، یه مقداری باید همدیگر رو اینجا و اونجا پیدا کنید و الا به راحتی هم ایشون گم میشن هم شما. یعنی اگر شما همسری داشتید مثل خودتون یا ایشون همسری داشت مثل خودش دو گونه بسیار مختلف و متفاوت زندگی میکرد. به هر حال به نظر من اون پنجا باید و نباید رو که شنیدید، توصیه من خدمتتون یکی اون استراب و افسردگی و خشم. بعدم من دلم میخواد به دلیل حالا چون گفتید تو این زمینهای موضوع روانی اجتماعی کار دارن، بهترین کارشون اون شخصیت سالم و نرمال منه که ویژگی‌های شخص سالم و مهرطلب و برتری طلب و عزلت طلب رو داره، یعنی اون 14 تا سیدی اگه ندارید بعدن سفارش بدید، ولی چون اون یه مقداری بیشتر کمک میکنه برای شناخت بیشتر و بهتر خودشون و اداره کردن خودشون، ولی من در چارچوبی که فرمودید اینقدر مسئله نمیدونم. بعدم خود شما یه توانایی های هوشی و به نظر من عقلی دارید و ضمناً یه سنس آف هیومر و یه توانایی برای شلوغ پلوغ کردن موضوعا دارید که اون خودش خیلی کمک کنه. اگر شما یه مقدار سختگیر و شکننده بودید الان خرد شده بودید، ولی خوشبختانه یه مقدار قابلیت انعطاف دارید. اینم ایشون هم در همون حد حرکت میکنه. به نظرم میرسه که در ته و عمق حال و احساستون هم به هم علاقه مندید، یعنی خوشبختانه اون هنوز مونده و به همین جهت است که امیدوارم نگهش دارید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. اگه خواستید یه هوراکوی آرکایو میتونید صحبت من رو با ایشون بشنون، حتما خوشحال خواهند شد از توصیه به هر حال استاد سابقشون در جهت اینکه خوب باشن.
نه دیگه من سوال دوم پس
وقت نمیکنم، متاسفانه به هر حال یه وقت دیگه.
خیلی ممنون. خدا
شنگ عجبان، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدن لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. در ادامه برنامه‌های رادیویی خود، دکتر مهران منش، وکیل رسمی با تجربه 18 ساله، جهت آگاهی هموطنان عزیز چندین سمینار حقوقی در مورد تراست و استیت پلنینگ برگزار خواهد نمود. جهت رزرو جا در یک از سمینارهای حقوقی تراست و رایگان، دکتر مهران منش با خانم فریده با تلفن 310-843-9292 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید.
به علت استقبال بی‌نظیر از قیمت ویژه تابستان، دکتر دن روزن قیمت استثنایی $395 برای دنتال ایمپلنت را تمدید می‌کند. برای مواد کاشت دندان برند مهم نیست، برای تمام ایمپلنت‌ها از تایتانیوم استفاده می‌شود. مهمترین اصل تجربه پزشک است. دکتر دن روزن دیپلمات اف اینترنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتس با 20 سال تجربه. مشاوره اولیه رایگان 877-7395-395.
درمابر هنوز رقیب ندارد. تیم متخصص درمابر با تجربه بیش از 30,000 لیزر تراپی در رفع موهای زائد بدن سریع‌ترین نتیجه را در محیطی مطمئن ارائه می‌دهد. ما با درک شرایط اقتصادی روز توصیه می‌کنیم که فریب قیمت‌های ارزان و بدون نتیجه را نخورید. قیمت استثنایی درمابر یعنی $75 برای هر قسمت از بدن. 866-444-6411 866-444-6411.
اتومبیل BMW به تعریف نیاز ندارد، اما وقتی صحبت از قیمت و خدمت صمیمانه به میان می آید، BMW of Bakersfield راهی است که به رفتنش می ارزد.
من آرمان ظرافت هستم. قیمتی که من از BMW of Bakersfield گرفتم بی‌نظیر بود. وقت تلف نکردم و ماشینم رو فوری خریدم.
من راشل کاتنزاده هستم. مدیری BMW of Bakersfield واقعا عظیمه. میتونید مدل و رنگ مورد علاقتون رو با بهترین شرایط انتخاب کنید. اما ماشین نو مقصدتون برگردید.
همین امروز شما هم به BMW of Bakersfield به مدیریت آقای فرهاد بشیرتاش سر بزنید. نشانی 5400 Gasoline Alley Drive در شهر Bakersfield. 1-888-402-6915 1-888-402-6915 BMW of Bakersfield در bmwofbakersfield.com ببینید. از این بهتر نمی‌شود. کریسمس امسال از زحمت رانندگی و دردسر فرودگاه و پرواز دوری کنید و با اتوبوس‌های کلاب 670 VIP تورز به شهر پرهیاهو و مسحور کننده لاس وگاس سفر کنید. اتوبوس‌های راحت و مجلل و قیمت خوب و ارزان، یعنی $70 برای رفت و برگشت هر نفر. کلاب 670 با همکاری VIP تورز امکان شرکت شما در کنسرت‌های لاس وگاس را به ارزانی فراهم کرده است. یعنی $70 برای رفت و